میدونم که بعدا نویل به دستگذاری ایمان دارن. دیشب یه تعدادی سوال به دستم رسیده، فردا شب به این سوالات که شاید مربوط به پیغام شب گذشته باشه خواهم پرداخت. امشب فرصت نمی کنیم. اگر کسی درباره هر یک از پیغام ها سوالی داره اون رو همون شب بنویسه تا من بتونم شب بعد اونا رو دریافت کنم. حالا تمایل دارم فردا افرادی رو پیدا کنم، ترجیحاً از بین خادمین اگر ممکن باشه، در غیر این صورت تعدادی از مردان یا زنان خوب و قابل اطمینان رو که بتونیم در مواقع لزوم و نیاز با آنها تماس بگیریم. فردا شب بعد از اتمام پیغام برای تعمید روح و دریافت روح القدس افراد دستگذاری خواهیم کرد و اون وقت شما این شانس رو دارید که در تمام تعطیلات دقیقا اینجا بمونید، البته اگر انقدر طول بکشه. و بعد اگر بخواید که به شهر خودتون برگردید، ما خوشحال خواهیم بود اگر بتونید که جایی رو داشته باشید، ما بدونیم که شما کجا میرید. میخواییم تعدادی خادم پیدا بکنیم، شماره تماس اونها، و اگر در این شهر مسافر هستید شماره تماس جایی که هستید تا بتونیم سریعا با شما تماس بگیریم تا اونا خانه به خانه و از یک جا به جای دیگه بیان و بتونن یه مقدمه و تعریف کوچیک از تعمید روح القدس رو به شما که در جستجوی چنان برکت عظیمی هستید بدن. دیشب در مورد این صحبت میکردیم که روح القدس چیه و متوجه شدیم که این تمام اون چیزیه که خدا به ما وعده داده. ما متوجه شدیم که روح القدس یک مهره، یک تسلی دهنده، آرامی، خوشی و سلامتی و قیامت و تمام اون چیزی که خدا به کلیسای خودش وعده داده در روح القدس قرار داره. و امشب میخوام در مورد این موضوع موعظه کنیم و تعلیم بدیم. حدود 3 یا 4 صفحه از بخش‌های مختلف کتاب مقدس رو اینجا دارم که در این مورد دیشب کشف الایات خودم رو اینجا گذاشتم و آن رو در اختیار نداشتم، ولی امروز تمام تلاش خودم رو میکنم تا به بهترین نحو ممکن به اون موضوع بپردازم. حالا امشب در مورد این تعلیم میدیم که هدف خدا از فرستادن روح القدس چی بود، برای چیه. اگر این یک چیز به این عظمته، پس چرا خدا اون رو فرستاد؟ و فردا شب میخوایم در این مورد صحبت کنیم که آیا این برای شماست و اینکه چگونه اون رو به دست آوردین، و بعد وقتی که از طریق کلام به اون پرداختیم این رو توضیح میدیم که از کجا بفهمید و متوجه بشیم که اون رو دریافت کردیم. چون باید هر چیزی رو بر اساس کلام بسنجیم، اون وقت کسایی که به دنبال روح القدس هستن میتونن نزدیک بشن، و اون وقت امیدوارم که توسط روح القدس از این به بعد این بیداری در افراد در حرکت در بیاد. حالا احساس میکنم که فردا شب ممکنه افراد زیادی در کلیسا بمونن. فکر میکنم اگر بتونیم هر تعداد از خادمی یا افرادی رو که در امر هدایت افراد به سمت دریافت روح القدس با تجربه هستن رو بیاریم تا به اونها روحیه بدن، تشویقشون کنن تا به خونه های زنان و شوهران یا هر کس که به دنبال روح القدس بروند، این تعلیم و راهنمایی خوبی خواهد بود که چه کاری برای اونها لازمه. اگر آدرس یا شماره تلفن خودتون رو به شبان بدین، امشب یا فردا شب این رو به برادر نویل بدین، اون وقت نیاز نخواهد بود که یک جلسه برای این کار ترتیب بدین. شماره تلفن جایی رو که میتونیم با شما تماس بگیریم رو به ما بدین و بگید من در این شماره در دسترس هستم. اگر یه خانم تنها باشید، اون وقت ما یه خانم رو پیش شما میفرستیم. متوجه هستید؟ و یا اگر در خونه هستید که همسر شما حضور داره، میتونیم یه خادم رو نزد شما بفرستیم. خوشحال میشیم که همکاری شما رو داشته باشیم، چون میدونم همه شما در این مورد مشتاق هستید. یادتون باشه او که یک جان رو از خطاهایش نجات داد، گناهان بسیاری رو پوشونده. میبینید؟ و عروس مسیح گرسنه و تشنه است، مهیا میشه تا فرزندان خدا رو به دنیا بیاره. و الان امشب قبل از اینکه شروع به خواندن کلام بکنیم، چند لحظه ای سرامون رو برای دعا خم میکنیم. و قبل از اینکه دعا کنید، در حالی که سرهاتون رو در حضور خدا خم کردید، اگر نیازی در درون خود دارین، دستهای خود رو بلند کنید و بگید خداوند، فروتنانه دست خودم رو در حضور تو بلند میکنم، نیازمند هستم، دعا میکنم که تو من کمک کنی. خدا به تک تکتون برکت بده. اون دستهای شما رو میبینه، فرشتگان دستهای شما رو برگرفتن. پدر آسمانی، یک بار دیگه در دعا به تو نزدیک میشیم که بدون شک الحال در بین فرزندان خدا این دعا صورت گرفته. امشب در این مکان کوچک آن سرودها خونده شده و قلب ها در یک خوشی عظیم در ستایش خدا به حضور تو بلند کردیم. داوود میگفت که به میان جمع مقدسین اومده و خواست خود را مطرح میکرد. امشب هم دست های زیادی به حضور تو بلند شده. شاید بتونم بگم بیش از 80% کسانی که در این ساختمون هستن دست خود رو برای اعلام نیاز به حضور تو بلند کردن. خداوندا، این نشون میده که ما نمیتونیم بدون تو پیش بریم. ما باید هر روز و هر روز تو رو داشته باشیم. تو حیات ما هستی، خوشی ما، شفای ما، قدرت دائم ما، ملجا و سپر ما، پناهگاه ما در برابر دشمن. و ما نمیتونیم بدون تو به این نبرد حیات ادامه بدیم. این برای ما مطلقا غیر ممکنه و کاملا اون رو بر عهده تو گذاردیم، چون میدونیم که در یک زمین تاریک گام برمیداریم. دشمن از هر طرف با دام ها و تله ها ما رو احاطه کرده. خداوندا، راه های ما پر از دام هایی که دشمن برای لغزاندن ما گسترانده، و ما نیز می دانیم در پایان این راه چیزی خواهد بود که وادی سایه موت خوانده می شود. او خداوندا، چه کسی دست ما رو خواهد گرفت؟ خداوند میخوایم بدونیم که تو میدونی، میخوایم بدونیم که دست ما رو گرفتی و ما هم دست تو رو، که ما میتونیم اون لنگر اطمینان رو داشته باشیم تا زمانی که به اون لحظه عظیم زندگی خود میرسیم، زمانی که به دروازه موت گام میذاریم، بتونیم با مقدسین گذشته بگیم او را در قوت رستاخیزش میشناسم و میدونم وقتی مرا بخواند از بین مردگان خواهم آمد. اکنون خدای پدر دعا میکنیم که تو درخواستهای ما و جمیع ما را برکت بدی، کلام خودت رو مبارک بسازی، و اگر من چیزی میگم که خلاف کلام تو و یا خلاف اراده توه، تو همچنان قدرت داری تا دهان من رو ببندی، همانطور که وقتی دانیال در چاه شیران بود این کار رو کردی. و دعای ما اینه که امشب قلب‌ها و دل‌ها رو باز کنی تا در آنها گرسنگی و تشنگی رو ایجاد بکنی. باشه تا چنان آتش و گرسنگی در آنها ایجاد بشه که تا وقتی آن تسلی دهنده بر ایشان قرار نگرفته قادر به خواب و استراحت نباشند. ایمان داریم که در این ایام آخر زندگی میکنیم در سایه بازگشت او، و به همین دلیله که این پیغام ها به اون سمت هدایت شدند. خداوندا این به این دلیله که به قوم هشدار داده بشه تا قوم متوجه بشن. باشه تا امشب هر نقاب و پوششی رو از خود برداریم و بگیم خداوندا، و بگیم خداوند خدا امشب ظرفی باشم در دست تو، باشه تا روح تو توسط من دیده بشه، من رو شکل بده تا به دنبال اراده تو باشم، قلب و قوت و همه چیز خودم رو به تو و خاص تو تقدیم میکنم. ما رو بشنوی خداوند، در این شب بارانی اینجا جمع نشدیم تا دیده بشیم، اینجا جمع نشدیم چون جای دیگه‌ای برای رفتن نداشتیم، برای یک هدف مقدس جدی و اساسی در دلمون اینجا هستیم، اونم اینه که تو نزدیک بشی و تو به ما نزدیک بشی، و این دلیلیه که ما اینجا جمع شدیم، ما به خاطر این اینجا هستیم. او که در یک گرسنگی بیاد، گرسنه اینجا را ترک نخواهد کرد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، عیسی گفت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. و اگر ما نان بخواهیم سنگ به ما داده نخواهد شد. ما این تضمین و اطمینان رو داریم. اگر ماهی بخواهیم افعی دریافت نمی کنیم، بلکه خدا پدر ما ما رو از منه آسمانی اطعام خواهد کرد. کلام و روح اوست که او رو بر می نمایاند. دعای ما رو اجابت کن خداوندا، و درخواست های ما رو خداوندا، چنان که اون رو ابراز کردیم، در نام عیسی مسیح دعا میکنیم. آمین. حالا شما که با من آیات رو دنبال میکنید، لطفاً اگه ممکنه دوباره یوحنا باب 14 رو باز بکنیم. باب 14 یوحنا از اونجا شروع میکنیم و تقریباً از آیه 14 یوحنا 14:14 و بخشی از این متن رو با هم بخونیم. در این بخش زمینه‌های زیادی از آنچه می‌خوایم امشب از اون صحبت کنیم رو میابید و یادتون باشه شما که کتاب مقدس‌های حروف قرمز رو دارید، این بخشیه که در حروف قرمز رنگه. اینا کلامیه که خود عیسی از اون صحبت کرده یا خداوند. پس از این رو میتونیم با اطمینان ادامه بدیم که این به همان صورتیه که اون گفته، آسمان و زمین زائل میشن ولی کلام اون تا به ابد باقی است. حالا از آیه 14 از باب 14 انجیل یوحنا رو با هم میخونیم. و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد. چه وعده با برکتی! اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر سوال میکنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمیبیند. حالا شما که از روی کتاب مقدس یونانی میخونید ممکنه ببینید که اینجا نه دیدن در اونجا به معنای فهمیدن اومده، چرا که جهان نمیتونه اون رو بفهمه. این کاملا درسته. حالا بذارید دوباره اون رو با هم بخونیم. یعنی روح راستی که جهان نمیتواند او را قبول کند زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد، و اما شما او را می شناسید. چه کسی رو؟ تسلی دهنده رو. زیرا که با شما می ماند، زمان حاضر، زیرا که با شما میماند و در شما خواهد بود. این چیه؟ همون تسلی دهنده. شما را یتیم نمیگذارم. من همه میدونن که من یک ضمیر شخصیه. من نزد شما میایم. بعد از اندک زمانی جهان دیگر مرا نمی بیند و اما شما مرا می بینید، و از این جهت که من زنده ام شما هم خواهید زیست. و در آن روز شما خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. داریم میرسیم به مرکز موضوع من، ولی میخوایم کمی جلوتر رو بخونیم. بذارید این رو هم الان بخونم دوباره. در آن روز، آن روز عظیم، روز داوری، آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من و من در شما. هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند آن است که مرا محبت می نماید، و آن که مرا محبت می نماید پدر من او را محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر خواهم ساخت. یهودا نه آن اسخریوتی به وی گفت ای آقا چگونه میخوایی خود را به ما بنمایی و نه به جهان؟ عبارت جهان اینجا کازموس هست، یعنی سیستم دنیوی. اگر شما هم کتابتون مطالب حاشیه داشته باشه متوجه خواهید شد کتاب من یه حرف جی داره و میگه کازموس یا سیستم دنیوی. میبینید چگونه است که خود را بر ما ظاهر میسازی و نه بر آنها؟ چطور میتونی اینو انجام بدی؟ عیسی در جواب او گفت اگر کسی مرا محبت نماید کلام مرا نگاه خواهد داشت. و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی او آمده نزد وی مسکن خواهیم گرفت. و آن که مرا محبت ننماید کلام مرا حفظ نمی کند. کلام کلیسا را به جای کلام او حفظ می کند. و کلامی که می شنوید از من نیست بلکه از پدری است که در من است. لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می‌فرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم که کلام اوست به یاد شما خواهد آورد. پس خدا روح القدس رو برای چه هدفی فرستاد؟ باشه تا برکت خود رو بر کلام خودش افزون کنه. عیسی گفت که و در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و پدر در من است و شما در من و من در شما. حالا اگر میخواستیم این را بگیم یادتون باشه این قرار روی نوار ضبط بشه. یه نفر از تاجرین مسیحی خارج از لویزویل مدتی پیش به من زنگ زد و گفت بیلی این خجالت آوره که پیغامهایی مثل این اون چیزی که شب گذشته پیغام دادی رو به جای اینکه 40,000 to 50,000 people بشنوم به 100 to 150 people داده میشه. گفتم که آقا از این تاریخ تا 6 months دیگه اگر عیسی بخواد سر تا سر دنیا این پیغام ها رو خواهند شنید. اون نوارا به تمام دنیا میره، سر تا سر دنیا. و از این رو ما اینجا چیزی رو تعلیم میدیم که بر حقیقت بودن آن ایمان داریم و آنچه که دریافتیم درست و حقیقت بودن اون رو خدا برای ما تایید کرده. حالا هدف خدا از فرستادن روح القدس چی بود؟ حالا ابتدای آیه 14 از باب 14 انجیل یوحنا تا آخر باب رو برای مبنای موضوع علامت بزنید. در اینجا میبینیم که هدف خدا از فرستادن روح القدس یک هدف بوده که خود خدا در کلیسای خودش ساکن بشه و نقشه خودش رو توسط کلیسا ادامه بده، که خدا در مسیح در حال انجام نقشه‌اش در مسیح بود و خارج از مسیح در کلیسا اون اعمال خود رو توسط کلیسا ادامه میده. حالا ما میدونیم که روح القدس چیه. دیشب دیدیم که این خداست. حالا وقتی به خدای پدر فکر میکنیم، چنان که عیسی در اینجا از اون صحبت کرده، پدر اون، خدای پسر به عنوان عیسی و روح القدس چنان که امروز اون رو میخونیم، به این معنی نیست که سه خدای مجزا و سه شخصیت مجزا از هم باشن. این بدان معنیه که هر یک از این سه یک خدا در سه صورته. میتونیم اینطوری بگیم تمام آنچه که خدا بود اون در مسیح ریخت، چون خدا خود را خالی کرد و در مسیح ریخت و مسیح از نظر جسمی تمامی پوری الوهیت بود. تمام آنچه که یهوه بود او در مسیح ریخت و تمام آن چیزی که مسیح بود او در کلیسا ریخت، نه در یک شخص بلکه در تمام بدن. اونجا بود که ما در یگانگی یافت شدیم، اونجاست که قدرت داریم. تمام آنچه که خدا بود در مسیح بود و تمام آنچه که در مسیح بود در شماست، زیرا خدا جسم شد و در بین ما ساکن شد. اول تیموتائوس 3:16 و بالاجماع سر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد. اون رو لمس کردیم، خدا در جسم آشکار شده بود. خدا یهوه جسم شد و بر روی زمین راه رفت و اون رو با چشمان خودمون دیدیم. میدونید در همین باب 14 انجیل یوحنا فیلیپوس گفت ای آقا پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است. عیسی گفت ای فیلیپوس در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشان بده؟ خدا جسم شده بود. حالا اینجا پدر خدا بود، فوق شما، بالای شما. ما میگیم از زمان آدم خدا پدر بالای سر موسی و بنی اسرائیل در ستون آتش بود. بعد خدا در مسیح با ما راه رفت، با ما صحبت کرد، با ما غذا خورد، در کنار ما خوابید. خدا فوق از ما، خدا با ما، و الان خدا در ماست. تمام آنچه که خدا بود در مسیح آمد، تمام آنچه که مسیح بود به درون کلیسا آمد. این یعنی چی؟ خدا در شما کار میکنه. هر جای دنیا که باشید اگر بخواد که شما رو فرا بخونه اونجا خواهید بود. در شما عمل میکنه تا اراده نیکوی او رو به جا بیارید. چطور میتونیم خدا رو از این بابت شکر کنیم؟ خدا روح القدس به خاطر هدف و برنامه خدا برای حیات در کلیسای خیش و حرکت در هر دوره و به جا آوردن اراده الهی او فرستاده شد. اون که شما رو تمسخر میکنه در از شما رو تمسخر نمیکنه، بلکه در حال تمسخر نمودن کسیه که شما رو فرستاده. عیسی گفت خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر نام من شما را از خود جدا سازن و دشنام بدن، خوشا به حالتون. و باز همه کسانی که میخوان در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید، زیرا زمانی که خدا در مسیح خود را شناسان آنها از اون نفرت داشتند. چه کسی بیشتر از همه از اون نفرت داشت؟ کلیسا. کلیسا بیش از همه از اون متنفر بود. اونا از اون بیشتر از دائم الخمر متنفر بودن. اونها بیش از همه مردم از اون نفرت داشتن. این کلیسا بود که ازش متنفر بود. پس از این رو وقتی این رو میبینید در عبارت کازموس، یعنی جهان اون رو نشناخت، به نزد خاصان اومد و خاصانشون رو نپذیرفتن، و اما به اون کسانی که اون رو قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم و ایمان آورده. اوه چقدر باید او را محبت نموده و پرستش نمایی. هدف خدا او میخواست که در یک مشارکت درست مثل قبل از این که از اون بخش خارج بشیم، بذار از این استفاده کنیم. در ایام روت، در دوران شریعت، زمانی که نعومی به خاطر سختی ها و رنج ها کشور رو ترک کرد، به سرزمین موآبیان رفت که فاطر و مسیحیان ظاهری بودند، چون موآبیان از نسل دختران لوط بودند و اونها در ظاهر ایماندار بودن ولی با جهان مختلط شده بودن. بعد شوهر و دو پسرش مردن و در راه بازگشت به وطن، نعومی در راه بازگشت، روت و نعومی یکی از عروس‌های او به نام عرفه به نزد خیش و به نزد خدایان خود و نزد کلیسای خود و قوم خودش برگشت، و نعومی سعی کرد که روت رو هم وادار به بازگشت بکنه، ولی روت گفت قوم تو قوم من و خدای تو خدای من است. هر جا که تو بمیری من نیز آنجا خواهم بود، جایی که تو دفن بشی من نیز اونجا دفن خواهم شد و باز نخواهم گشت. این زمانی که یک نفر رویایی به دست آورده باشه، هیچ فرقی نمی کرد که قوم اون چه می گفتن، داری با اونجا میری که یه دین خروش یا چیزی شبیه این باشی، هیچ اهمیتی برای روت نداشت. این برنامه در نقشه خدا بود که باید تحقق می‌یافت، و قطعاً شما که امشب گرسنه روح القدس هستید، چیزی درون شماست که شما رو می‌کشه که یک نقشه خدا باید در زندگی شما تحقق پیدا بکنه، درست به همان صورتی که در زندگی روت بود. این داستان بسیار زیباست، نمیتونم اونو رها کنم. شما قانون انفکاک رو میدونین. وقتی بوعز، میدونید که روت در مزارع بوعز خوشه چینی میکرد و در نظر بوعز التفات یافت. قبل از اینکه بوعز بواز بخواد با او ازدواج کنه، باید هر آنچه که نعومی از دست داده بود رو از گرو در می آورد و تنها کسی که میتونست اموال نعومی رو باز خرید بکنه یک خیشاوند مرد باید یک خیشاوند نزدیک می بود که بتونه این اموال رو باز خرید بکنه و اون از نزدیکترین خیشاوند بود. او باید خارج از شهر یک اعلام عمومی می کرد، یعنی در ملأ عام اعتراف میکرد تمام آن چیزی که نعومی از دست داده رو منفک کرده و بوعز این کار رو با درآوردن کفش نزد مشایخ انجام داد و گفت اگر در اینجا کسی هست که چیزی از اموال نعومی رو در اختیار داره، من امروز اون رو منفک کردم. و این کاریه که خدا انجام داد. اون شریعت خودش رو دنبال کرد. خدا نمیتونه به شما یک شریعت بده و خودش چیز دیگه ای رو دنبال بکنه. اون قوانین خودش رو مطابقت میکنه. پس خدا برای رهایی از آنچه کلیسا از دست داده بود، جهان از دست رفته خلقت فنا شده، خدا که در روح نامحدوده، برای رهایی نسل بشر، خدا خودش همون خیشاوند شد، یک انسان، یک پسر که در رحم مریم خلق شد و بعد اون یک شهادت داد بیرون از دروازه اورشلیم بین زمین و آسمان بلند کرده شد و مرد و همه چیز رو منفک نمود. زمانی که خونش ریخته شد کلیسا را تقدیس کرد، کلیسایی که خودش بتونه در اون ساکن بشه و با اون مشارکت داشته باشه، در محل مشارکت باغ عدن، جایی که هر روز خدا پایین می اومد. توجه کردید خدا در زمان نسیم روز پایی می اومد. نکته ای در زمان آغاز شب وجود داره. مردم به کلیسا فکر می کنن و به خدا و مسیحیان. وقتی می بینید که خورشید پایی میره، متوجه می شید که خورشید شما هم در حال افوله و در خنک های غروب اون پایی می اومد و با اونها مشارکت داشت. اونجا اون مشارکت رو شما با اون از دست دادی، چون گناه اجازه داشتن مشارکت رو با اونها نمی داد. و بعد اون جسم شد و در ما ساکن شد برای اینکه بتونه نزد انسان برگرده، در انسان زندگی کنه و انسان رو به اون نقطه مشارکتی که داشت دوباره برگردونه و حقوق خدادادی اون رو به وی برگردونه. این کاریه که اون انجام داد. این هدف روح القدسه. دوباره این پدره. خدا پدر در شما ساکن میشه، نقشه خودش رو انجام میده تا اون نقشه انفکاک رو به سرانجام برسونه. از طریق شما کار میکنه، شما رو همکار خودش میکنه و یک جایگاه و مکان به شما میده، به شما سهمی از آنچه از دست دادید میده. برادر و خواهرم، اون روح و محبت خودش رو به شما میده. تا گم شدگان رو سید بکنید، چنان که اون در باغ عدن انجام داد. آدم، آدم کجا هستی؟ این کاریه که روح القدس با یک مرد و زن انجام میده وقتی به قلبهای اونها وارد شده و در اونجا ساکن میشه. برای جانهای گم شده یک گرسنگی و تشنگی ایجاد میشه. این مشکل اکثر جلسات امروز، لمس روح القدس برای رفتن به دنبال جانهای گمگشه‌ای که رو به موت هستن وجود نداره. بیشتر به خاطر نام یک کلیسا، یک فرقه، یک کلیسا یا یک ساختمونه، به جای اینکه برنامه‌ای برای سید جانها باشه. چقدر رقت انگیز. خدا خود را در مسیح ریخت، درسته؟ مسیح خود را در کلیسا ریخت. از این رو حالا نگاه کنید، در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من هستید و من در شما هستم. در آن روز خواهید دانست، چون تمام این نقشه یک نقشه رهاییه که انجام میشه تا خدا برگرده در ما ساکن بشه و با قوم خودش مشارکت داشته باشه، چنان که در ابتدا انجام میداد. حالا به محض اینکه اون کلیسای خودش رو به شرایطی که صحبت کردیم میرسونه، کلیسای خودش رو به مکانی میبره که بتونه از طریق اون محبت، مشارکت و عشق خود رو به جریان بندازه. اون وقت یک عدن پیش رو خواهد بود. اون کلیسای خودش رو به جایی خواهد برگردون که اون رو ترک کرده بود. اینجا دوباره به باغ عدن برمیگرده. اینجا جاییه که اولین سقوط در آن آغاز شد. اونجا جاییه که با هر لوح پاک رهایی دقیقاً به همان مکان باز میگردند. کلیسا در طول زمان در دنیا بوده و کلیسا در حقیقت بعد از اصلاحات، بعد از دوره 1500 سال تاریکی، لوتر اولین اصلاحگری بود که بعد از دوره رسولان پیش اومد. بعد وقتی که لوتر اومد، خدا مقداری از روح رو در عادل شمردگی بر کلیسا ریخت و بعد در دوران جان وسلی مقدار بیشتری از خود رو در تقدس در روی کلیسا ریخت و از آن دوره تا زمان آخر در حال رشد کردن بوده و خدا هم در حال پر کردن کلیسای خودش بوده. به اطراف خودتون نگاه کنید، به بیداری اونا نگاه کنید، ببینید که بیداری وسلی چقدر عظیمتر بود، چقدر قوت بیشتری داشت، ولی در اقلیت بودن. به دوران پنتیکاست نگاه کنید، اون زمان چه بیداری داشتن، چه درو بزرگی. عزیزانی که مهمان هستین اینجا، کاتولیکا، پنتیکاستیا اعتراف کردن که 1,500,000 نفر نو ایمان رو در ظرف تنها یک سال داشتند. بر تمام کلیساهای دیگه غلبه کردند. کاتولیک‌ها این اعتراف رو تغییر دادن و مدعی تنها 1,000,000 نفر شدن. در روزنامه های خودشون زائرین یک شنبه های ما بیان کردن اینو که پنتیکاستی ها بر اونها غالب شدند. یادتون باشه نویمانان پنتیکاستی روح القدس که ایشان را تبدیل کرده و در هنگام شروع در اقلیت ها قرار داشتن، کنار کوچه ها و خیابون ها با یک گیتار قدیمی وای می سادن و زنانشون حتی قادر به خرید یه جوراب نبودن، کنار واگن های راه آهن می سادن و ذرت بر می داشتن تا اون برای بچه هاشون نون درست کنن. ولی به کجا رسیده؟ یکی از پرقدرت ترین کلیساهای جهان، نه از نظر دنیا که از نظر خداوند، چون او این رو از طریق اعمالی که براشون انجام میده ثابت میکنه، او خود رو براشون سرازیر میکنه. توجه کنید الان خدا خودش رو برای ایشون میریزه. حالا کلیسا از دوران لوتر، وسلی و در ادامه با بیداری پنتیکاست به یک جایی رسیده و حالا در دورانی که ما در اون هستیم توسط همون روح القدس با قوتی بیشتر، زمانی که در دوران لوتری ها نجات یافتند سهمی از روح القدس رو داشتند. وقتی که متدیست ها به تقدس رسیدن این یک عمل روح القدس بود. میبینید این بخشی از روح القدس بود. بدون ما اونها کامل نمیشون، کلام میگه اینو. میبینید حالا خدا به عنوان نور در ایام آخر شروع به تابش کرده. اون منتظر ماست، یک کار بزرگ از ما، چون در جایی که زیاده عطا شده باشه زیاد هم مطالبه میشه. پس اون از ما بیش از آنچه که از لوتری ها و متدیس ها انتظار داشته مطالبه میکنه، چون ما در نوری عظیمتر با قوتی بیشتر با یک شهادت عظیمتر از آنچه که آنها داشتند حرکت میکنیم. ما چیزهای ثابت تری داریم، اطمینانی بیشتر از اون که اونها داشتن داریم. ولی این درست همون چیزیه که در یک دانشکده لوتری به اونا گفتن. اونا گفتن ما چی یافتیم؟ گفتم یک مرد زمینی رو ذرت کاشت، اولین جوانه ها نمایان شد. اون گفت خدا رو شکر برای این جوانه های ذرت. اصولا ذرت رو داشت ولی در شکل ابتدایی اون داشتش. همینطور که زمان گذشت به ساقه رسید که متدیسا بودن. اگر به طبیعت نگاه بکنید کار خدا رو خواهید دید. یه رازی در اونجا قرار داره که با خدمت من نیست تطابق داره. میبینید که تماشای طبیعت به این شکل چطور عمل میکنه. خواهید دید که در چه دوره‌ای و چه زمانی و کجا زندگی میکنید. به دوره نگاه کنید. حالا نگاه کنید به متدیس ها. اونا اون کاکل ذرت بودن. اونا با نگاهی به عقب به لوتری ها میگفتن ما به تقدس رسیدیم، شما هیچ سهمی در اون ندارید. کم کم از اون گرده یک خوشه ذرت پدید اومد که پنتیکاست بود. یه بخشی از اون عادل شمردگی، بخشی دیگر اون تقدس و بخشی دیگه روح القدس، یه بخش دیگه پنتیکاست، لوتر، وسلی، پنتیکاست. حالا پنتیکاست چیه؟ من شبیه این هستم، چون در پنتیکاست این بازگردنده شد، نه یک برگ سبز، نه در یک کاکل ذرت. ولی ذرت هم نمیتونه به همون کاکل ذرت بگه من هیچ کاری با تو ندارم، یا اون کاکل نمیتونه به برگ بگه هیچ کاری با تو ندارم، چون همون حیاتی که در برگ بود اون کاکل ذرت رو ساخت. همون حیاتی که نور اون کامل بود شاخه رو ساخت. و این کلیسای لوتری بود که کلیسای وسلی رو ساخت. این کلیسای وسلی بود که پنتیکاست رو ساخت. ولی پنتیکاست این چی بود؟ این یک احیا از نوع همون جانه بود که در ابتدا در زمین قرار گرفت و تمام قوت پنتیکاست رو در ایام آخر از طریق تعمید روح القدس برگردون. این چیز بزرگیه، خیلی بزرگه برای دیدن، برای دیدن و برای ایمان آوردن. حالا در این دوران که ما در اون زیست میکنیم، این دوران فراتر از پنتیکاسته. پنتیکاست خودش رو با تشکیلات همراه کرد و در حال تقلید همه جانبه از تشکیلات و فرقه هاست. ما این هستیم، ما اون هستیم، این طبیعیه، نمیتونید کاری بکنید، طبیعیه. اونها این کار رو خواهند کرد، برنامه برای اونها اینه که این کار رو بکنن، ولی کلیسا به حرکت ادامه داده. کلیسا به یک چیز قدرتمندتر و عظیمتر، این احیای عطایاست. خیلی از پنتیکاستی ها به شفای الهی، خدمت فرشگان و قوت خدا ایمان ندارند. خیلی از پنتیکاستی ها این رویاهایی که من میبینم رو شیطان مینامن. خیلی از تشکیلات حتی کاری با پنتیکاست نخواهند داشت. میبینید ما به فراتر از اون حرکت کردیم، درست همونطور که متدیس ها پنتیکاستی ها رو به خاطر صحبت به زبان ها دیوونه میخونن، درست مثل همون زمان که لوتری ها به متدیس ها به خاطر فریادشون در حضور خدا دیوونه میگفتن. میبینید ولی تمام اینا یک پیش آمدن از روح القدسه. تا زمانی که کلیسا کاملا پر شده باشه، هللویا، از قدرت خداوند قادر به جایی رسید که همون اعمالی که عیسی انجام داد الان خود رو در کلیسا آشکار میکنه. ما نزدیک هستیم ای دوستان. بذاره چند لحظه همینجا توقف کنیم تا متوجه شیم که خدا برای چه روح القدس رو تو کلیسا گذاشته. یه نمونه دیگه بهتون میدم تا بهتر متوجه بشید. در عهد عتیق زمانی که یک مرد برای خودش خونه ای بنا می کرد، عروس خود رو به اونجا می آورد. این اولین نکته. اون وقت اون مردی بزرگ می شد مثل یک تشکیلات. این خوب بود. اتفاق بعدی که می افتاد یک تولد در اون خونه بود. این زمانیه که روح القدس می بینید یه روح دیگه وارد می شه که یک پسر بود. اون پسر دارای تمام مسئولیت ها نبود، همچنین تا قبل از اینکه به سن مشخصی برسه وارث محسوب نمی شد. اون اول باید شایستگیش رو اثبات می کرد. بله. و بعد اونها قانون فرزند خوندگی رو داشتن. خطاب به شما خادمین، جایگاه پسر چیزی که از اون صحبت میکنن، متوجه میشید؟ بعد به جایی میرسید که باید پذیرفته میشد. عیسی در کوه هیئت یک تصویر بسیار زیبا از این تبدیل رو به نمایش گذاشت. همونطور که گفتم، خدا برای انجام هیچ کاری از قانون خودش عدول نمیکنه. اگر شما یه چاه روی این تپه داشته باشید که آب اون در تمام آسمون سرازیر بشه و در اون یکی تپه هم زمین زراعی داشته باشید، میتونید وایسید و فریاد بزنید ای آب بیا و بر زمین من بریز، ای آب بیا و زمین من رو پر کن. هرگز این اتفاق نمیفته. اما اگر بر اساس قانون جاذبه و تمایل عمل کنید، میتونید اون زمین رو آبیاری کنید. اگر یه بیمار اینجا داشته باشید یا یه گناهکار یا کسی که میخواد خوب باشه، مثلا کسی که نمیتونه سیگار رو ترک کنه، نمیتونه نوشیدن مشروب رو کنار بذاره یا از شهوت رنج میبره، اگر شما با قانون خدا کار کنید، روح القدس اونجا پای میاد و اون دیگه از آن خودش نخواهد بود. اون کار رو ترک خواهد کرد، چون روح القدس اون رو احاطه کرده. ولی شما باید بر طبق قانون خدا عمل کنید. در عهد عتیق زمانی که یک کودک متولد می شد اونها نظارت می کردن تا ببینن اون چه رفتاری خواهد داشت. بعد پدر که در آن زمان شاید تاجری بزرگ بود و در سن 40 یا 50 سالگی وقتی اینکه خودش به این نوزاد تعلیم بده رو نداشت. پس از این رو در آن دوران هم مثل امروز مدارس عمومی وجود نداشت. پس اونا کسی رو مثل معلم خصوصی برای اون اختیار میکردن، یه معلم مدرسه، و این فرد بهترین کسی بود که میتونستن پیدا کنن. پس اون باید راستگو میبود و در این مورد حقیقت رو به پدر میگفت. و بعد زمانی که این پسر به سن مشخصی میرسید، یعنی بالغ میشد، اگر اون پسر خوبی نبود و به تجارت پدر خودش اهمیتی نمیداد، تنها چیزی که یاد گرفته بود این بود که به دنبال زنان و دختران بدوه و وقت خود را با آنها سپری کنه یا مشروب بنوشه و قمار کنه، اون همیشه میتونست پسر باشه، اما هرگز نمیتونست در جایگاهی قرار بگیره که به عنوان وارث تمام آنچه که پدر داشت رو در اختیار بگیره. ولی اگر پسری نیکو بود و این خوب بودن رو اثبات کرده بود و به مسائل پدر اهمیت میداد، اون وقت جشنی برپا می کردن. پسر رو به خیابون می بردن و ردای سفید بر دوش او می انداختن. اون رو بر تختی می نشوندن که تمام شهر بتونن اون رو ببینن. اونا بزمی برپا می کردن و پدر جشن فرزند خواندگی رو برپا می کرد. اون پسر خودش رو در کار خود می پذیرفت و بعد پسر با پدر خودش برابر می شد. به عبارتی دیگه اگر امروز بود، اسم پسر و امضای او روی چک به اندازه نام و امضای پدر معتبر بود. حالا ببینید که خدا چیکار کرد. وقتی که پسر او متولد شد، به اون اجازه داد که 30 سال بگذره. اون رو آزمود، در آزمایش آورد و سپس 3 سال آزمون بسیار دشوار بر او آورد. و بعد در پایان آن 3 سال آزمون دشوار، وقتی که دید پسر نگران کار پدره، یعنی همان کوه هیئت تبدیل در کتاب لوقا، پتروس، یعقوب و یوحنا را گرفت، 3 شاهد به بالای کوه رفت. در آنجا بود که خدا قانون فرزندخواندگی را انجام داد. اونا به بالا نگاه کردند و عیسی را دیدند. دیدند که لباس او مثل آفتاب درخشانه و یک ابر بر او سایه افکند و یک صدا از ابر اومد و گفت: این است پسر حبیب من، او را بشنوید. الان چیز دیگه برای گفتن ندارم. هر چی که اون بگه قانون و حقیقته. حالا کلیسا از طریق اون مدارس عبور کرده، در آن گذشته ازدواج کرده و تبدیل به یک کشکیلات و یک فرقه شده. ولی توجه کنید، تولد چیز دیگه رو به ثمر آورد و الان به جایی رسیده که کلیسای پنتیکاستی با تولد تازه آزموده و سنجیده شده و حالا در حال رسیدن به جاییه که خدا با کلیسا تنها به عنوان کشکیلات سر و کار نداره. اون با کلیسا به عنوان گروهی از مردم سر و کار نداره. اون با کلیسا به عنوان افراد کار داره، هر فردی در کلیسا. و الان زمانی رسیده که، و این راز نیست، همه ما اینو میبینیم و همه ما اینو میدونیم، وقتی که یک انسان اثبات میکنه و خدا اون رو محبت میکنه، اون رو خارج میکنه، به جایی میبره که برای خودشه، اونجا در برابر فرشتگان برای او کاری انجام میده، و در حضور خودش بلندش میکنه، اون رو پیشکش میکنه، اون رو پر میکنه و بیرون میفرسته. این دوره یه که ما در اون زندگی میکنیم، همون روح القدس که لوتری ها رو نجات داد، متدیست ها رو تقدیس کرد و پنتیکاستی ها رو تعمید داد، الان داره اومدن خداوند رو مهیا میکنه، زمانی که چنان قدرتمند خواهد بود که بدن وارد گروه کلیسا میشه و مابقی اونا رو از گور بیرون میکشه. این چیزیه که روح القدس به خاطرش هست، یک رستاخیز خواهد بود. روح القدس چیه؟ بدون ما اونها نمیتونن کامل بشن، اونها در یک تحت اون زیست کردن. ما در دوران دیگه ای هستیم، زمانی که دشمن سیلاسا وارد میشه، من روح خدا یک الگو در برابر اون بلند میکنم. میبینید امروز ما در دورانی هستیم که در گذشته اونا نیمی از زیرکی و هوش این دوره رو نداشتن، اونا به قادر به ساختن بمب اتم اتومبیل نبودن، اونها علم و چیزهای عجیب و غریبی که ما داریم رو نداشتن، برای اینکه بگی انسان از دمیده شدن در خاک شک گرفت و اونا رو تجزیه و تحلیل کنی و سعی کنی که اون رو اثبات کنی. ولی الان وقتی به اون احتیاج داریم، خدا یک استاندارد رو بلند میکنه. این چیه؟ اون روح خود رو میریزه. اون وقت اونایی که آن سوی مرزها در گور آرمیدن و یا آنانی که زیر مذبح قرار دارند و چنان که کلام میگه فریاد میزنه، ای خداوند تا به کی؟ چه مدت؟ پس کی؟ خدا منتظر من و شماست، کلیسا منتظر من و شماست. زمان فرزند خوندگی، زمانی که خدا میتونه پوری خود، قوت خود و قیامت خود رو بر ما بریزه، زمانی که کلیسا و مسیح انقدر به هم نزدیک میشن که مسیح در بین ما آشکار میشه، مردگان رو بر میخیزانه و ما روبوده میشیم. حالا میخوایم بگیم بعد از مدتی نشون میدیم تنها آنانی که از روح القدس پر شده باشن در روبوده شدن خواهند بود و سایر مردگان زنده نشدن تا 1000 سال به اتمام رسید. درسته، تنها اونایی که از روح القدس پر شدن در روبوده شدن رفتن. حالا خدا روح القدس رو داده. یه بخش دیگر رو دارم در یوحنا 14:12. این برای تمام کسانی که اینجا در خیمه هستن آشناست. آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد. حالا اجازه ندید کلمه ایمان آورد به نوعی شما رو به عقب برگردونه، به یک کلیسای اسمی و بگید بله من ایمان دارم، قطعا ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست. شیطان هم به همین ایمان داره. دقیقا کتاب مقدس گفته که ایمان داره، ولی در یوحنا گفته شده که هیچ کس نمیتونه عیسی رو مسیح بخونه مگر به روح القدس. بذارید قبل از این که این خوندن این آیه رو تموم کنیم چند لحظه همینجا مکث کنیم. شما تا زمانی که روح القدس رو نیابید تبدیل نشدید. درسته، شما ایمان دارید که روح القدس با شما سخن گفته و شما در برابر همه اون رو اعتراف کردید. شیطان هم همین رو داره، من ایمان دارم که اون پسر خداست. شیطان هم ایمان داره، ولی دارید به سمت اون حرکت میکنید. وقتی پتروس مخاطب قرار گرفت و با ایمان به خداوند عیسی مسیح عادل شمرده شد، در یوحنا 17:17 عیسی آنها را به کلام تقدیس نمود، زیرا کلام راستی بود و او کلام بود. یوحنا 1:1 میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسد گردید و در بین ما ساکن گردید. او کلمه بود. پس آنان را تقدیس کرد. او گفت پدر، در روح با او صحبت میکرد، من ایشان را به کلام تقدیس نمودم. خود او بر ایشان دست گذارده. کلام تو راستی است. فقط با او سخن گفت تا در رحم یک زن به وجود بیاد. او کاملا برای او ممکن بود تا به صورت غیر از این کلام خدا خود را آشکار نماید. بگه ایشان را تقدیس نمودم. او با آنها در برابر ارواح ناپاک قدرت داد. اونا بیرون رفتن، اون نام ایشان را در دفتر حیات بره قرار داد. ایشان را فرستاد متا 10 و بر ارواح ناپاک قدرت داد تا دیوها را اخراج کنند و این قبیل کارها را انجام بدن. اونا با شادی برگشتند و گفتند حتی دیوها ما را اطاعت می کردند. گفت خوشحال نباشید که دیوها شما را اطاعت می کنند، خوشحال باشید که نام شما در دفتر حیات مکتوب است. و یهودا هم با ایشان بود. میبینید که چقدر نزدیک میتونه بیاد؟ درست همراه با عادل شمردگی، حرکت به سمت تقدس. ولی نور خود رو کجا نشون داد؟ کجا خودش رو نشون داد؟ قبل از پنتیکاست. اون چهره خودش رو نشون داد. مواظب اون روح باشید، چون به همون مقدار میتونه مقدس شمرده بشه تا زمانی که میرسه به روح القدس. اونا بعد همون جا رو قطع میکنن. آیا نمیتونید نزدیک شدن و حرکت روح جلوی اون رو ببینید؟ حرکت ضد مسیح رو. و عیسی گفت در ایام آخر این دورو انقدر به هم نزدیک خواهم بود که اگر ممکن بود برگزیدگان رو نیز گمراه میکرد. ولی یادتون باشه این فقط برگزیدگان هستن که این رو خواهند دید. خدا برگزیدگان رو فرا میخونه. آیا خوشحال نیستید از اینکه یکی از اونا هستید؟ آیا این شما نیستید که میدونید چیزی در درونتون میگه روح القدس رو میخوام، تو رو میخوام، خداوندا تو رو در قلبم میخوام؟ این به خاطر اونه که خدا نام شما رو پیش از بنیان عالم در دفتر حیات بره قرار داد. اون گفت هیچ کس نزد من نمیاد مگر آنکه پدر او را به من عطا کرده باشه، و هر آن کس که نزد من بیاد ایشان را حیات ابدی خواهم داد. حیات ابدی چیه؟ روح القدس. حیات ابدی، این کلمه را بردارید و در یونانی نگاه کنید، معنی اون زویه و این زوی همون روح القدسه. اونانی که پدر به من بخشیده است نزد من خواهند آمد و هر آن کس که به نزد من آید روح القدس را به او عطا خواهم نمود و او را در ایام آخر بر می خیزانم. من این کار رو خواهم کرد. یه هیچ اما و اگری در این کار نیست، انجام خواهم داد. هر آن کس که بیان حیات ابدی خواهم داد. او باید برخیزه چون حیات ابدی رو یافته. او باید بیاد. او دیگه نمیتونه بمیره، همانطور که خدا هم نمیتونه بمیره. دوستان عزیز که از سراسر این کشور و این شهر کوچک به اینجا اومدید، اگر میتونستم با صدای بشری خودم اهمیت دریافت تعمید روح القدس رو در قلب شما بذارم، قطعا عالی ترین مکاشفه بود که در تمام عمر خودتون داشتید تا ببینید که شما باید این کار رو انجام بدید. بذارید یه چیز رو در مورد اینکه شما تبدیل نشدید رو براتون روشن کنم. پتروس نجات یافته بود. او به خدا ایمان داشت. اون رو دنبال میکرد. عیسی بهش گفت که کیه و این او رو واداشت تا عیسی رو دنبال کنه. او رو بر ارواح ناپاک قدرت داد و تقدیس نمود. ولی بعد از تمام اینها او سخنگوی گروه شد، یا همانطور که کاتولیکا میخوان بگن اسقف کلیسا یا پاپ یا هرچی که بود مسئول کلیسا. در این حال عیسی در شب انکارش به او گفت پتروس آیا مرا دوست داری؟ او گفت خداوندا میدانی که دوستت دارم. گفت گوسفندان من رو خوراک بده و سه بار این رو تکرار کرد و پتروس گفت میدونی که دوستت دارم و گفت با تو تا به موت همراه خواهم بود. او گفت قبل از اینکه خروس بانگ زند سه بار مرا انکار خواهی کرد و گفت ولی من پتروس برای تو دعا کردم. گوش کنید، این همه مطلب نیست. من برای تو دعا کردم، وقتی برگشتی و تبدیل شدی برادرانت رو استوار گردان. پس از اینکه تبدیل شدی، او احتمالاً در روح رقصیده بود، فریاد زده بود، تمام انواع این کارها رو کرده بود، ولی هنوز روح القدس رو نیافته بود. بعد از اینکه تبدیل شدی، اون وقت برادرانت رو استوار گردان. درسته، نقشه خودش رو انجام داد. حالا بذارید خواندن یوحنا 14:12 رو تموم کنیم. در باب 14 آیه 12 عیسی گفت آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد، و شما نمیتونید ایمان بیارید، میتونید به او ایمان داشته باشید. چند نفر این رو درک میکنن؟ بگید آمین. یادتون باشه در اعمال باب 19، دوست ندارم اینجا متوقف شم، ولی باید همونطور که بر من میاد اون رو بگم. در اعمال باب 19 زمانی که اون واعظ باپتیست که یک روحانی بود و تبدیل شده بود داشت موعظه میکرد و قوم رو نجات میداد و آنا خوشی عظیمی داشتن، شاد بودن و فریاد میزدن، یک جلسه داشتن. اعمال باب 18 آکیلا و پرسکلا دیشب به اون اشاره کردیم، رفتن تا او رو ببینن. اونا میدانستن که اون مرد بزرگیه و از طریق کلام اثبات میکرد که عیسی پسر خدا بود و تنها تعمید یوحنا رو میشناخت. اون هنوز تعمید روح‌القدس رو دریافت نکرده بود. او گفت آکیلا و پرسکلا، اون زن و شوهر خیمه دوست، پولس هم خیمه دوست بود و اونا با تعلیم پولس روح‌القدس رو یافته بودن. اونا گفتن ما یه برادر داریم که میاد اینجا، بذار اونم یه مقدار در این مورد با صحبت بکنه. و بعد پولس اومد و موعظه اون رو شنید، میدونست که اون مرد بزرگه. اون گفت آیا وقتی ایمان آوردید روح قدس رو یافتید؟ اونا گفتن بلکه نشنیدیم روح قدس هست. گفت پس به چی تعمید یافتید؟ عبارت یونانی اون چطوره؟ یعنی چگونه تعمید یافتید؟ اونا گفتن به تعمید یحیی تعمید یافتیم. حالا ببینید که پولس چه پاسخی داد. اون گفت یحیی البته تعمید توبه میداد و نه آمرزش گناهان، بلکه تعمید توبه، و می گفت این همان است که وقتی عیسی را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرید به آن ایمان دارید. شما به تعمید روح القدس ایمان دارید، ولی این تعمید روح القدس نیست برادر باپتیست من. این اشتباهه. یک روز برادری به ما گفت برادر برانام، یا شاید هم مدتی پیش، مثلا چند ماه پیش، اون گفت برادر برانام، ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. گفتم درسته. گفت انسان چه کاری بیشتر از ایمان میتونه انجام بده؟ گفتم این تمام کاریه که میتونی انجام بدی. تمام کاری هم که امروز میتونه انجام بده اینه که ایمان داشته باشه. ولی خدا به او مهر ختنه رو داد که دیشب بهش پرداختی، به عنوان نشانی که او در ایمان پذیرفته شده. و امروز وقتی شما اون رو به عنوان نجات دهنده خودتون میپذیرید، به اون ایمان دارید. ولی وقتی خدا مهر روح القدس رو به شما میده، اون شما رو برای مقصد ابدی مهر کرده. حالا شما با پیسا اون رو برگیرید و من با شما به امنیت ابدی میام. بله آقا، روح قدوس خدا را که به او تا روز رستگاری مختون شده اید محزون مسازید. شما با ایمان داشتن مهر نشدید، بلکه به روح القدس مهر شدید. افسوسیان 4:30، روح القدس خدا را که به او تا روز رستگاری مختون شده اید محزون نسازید. زمانی که نزد خدا التفات یافتید، شما را مهر میکنه و اون شما را به روح القدس مهر میکنه. این گونه است، چون کتاب مقدس میگه هیچ کس نمیتونه عیسی را مسیح بخونه مگر به روح القدس. میگید من ایمان دارم چون شبان گفته. اون درست میگه، ولی این ربطی به شما نداره. ایمان دارم چون کلام میگه. درسته، ولی بازم برای شما نیست، برای شما محسوب نمیشه. تنها راهی که میتونید بگید که عیسی مسیحه، زمانیه که روح القدس بر شما میاد، میوه داده و خود شهادت میده که اون پسر خداست. این تنها راهیه که قیامت و قیام رو میشناسید، یعنی زمانی که روح القدس میوه میاره. چون روح القدس آید بر من شهادت میدهد، چیزهایی که باید بیاید رو نشان میده و چیزهایی که به شما گفتم رو به یاد شما میاره. هرگز این رو در یک مدرسه کتاب مقدس پیدا نمی کنید. میبینید او این چیزها رو به خاطر شما میاره. حالا میخوام یه بار دیگه کلام رو بخونیم. یوحنا 14:15، آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آرد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها. که ترجمه درست اون بیشتره اگر میخواید مقایسه کنید. و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم. اون نزد پدر رفت و روح القدس اومد، درسته؟ یه مثل دیگه میگه، اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد اومد، اما اگر بروم دوباره نزد شما باز میگردم و با شما در شما خواهم بود. میبینید؟ این خداست با شما، اول فوق از شما، حالا با شما در مسیح، در شما با روح القدس. خدا در شما. حالا اعمالی را که من میکنم او نیز خواهد کرد، نه یه عمل دیگه، بلکه خدا میخواد روح القدس رو در شما بیاره تا همون کاری رو که در مسیح میکرد ادامه بده. در دوران لوتر خیلی نیازمند نبود، این کلیسای خدا بود، اما در دوران وسلی نیازمندتر بود، زیرا چنان که کتاب مقدس میگه جهان سست‌تر، خردمندتر و نابکارتر از تمام دوران میشه. اما الان جهان بیش از هر زمان دیگه‌ای در شرارته. این رو میدونم، چرا که انسان الان کارهایی رو انجام میده که 100 سال قبل تصورش هم نمی‌رفت که یه انسان انقدر ستمگر باشه. شرورتر از تمام دوران و شروران شرارت ورزند. کتاب مقدس گفته بیشتر و بیشتر. روح القدس در حرکت بوده. نسیمی از اون با لوتر بود، نسیمی بیشتر با وسلی و یک نسیم محکمتر با پنتیکاست. آن دم و روح یک شدند. الان اون کلیسا در حال یکی شدنه و در حال ثمر دادن همون وزش قدرتمند روح القدسه، چنان که اون در گذشته انجام میداد و در حال ظاهر کردن همون اعمالیه که در گذشته انجام میداد و امروز ظاهر میشه، همون اعمال. ببینید که عیسی چی گفت. آمین آمین به شما میگم که پسر از خود کاری نمیکنه مگر اینکه پدر اون رو نشون بده. پدر هر کاری میکنه به پسر نشون میده. پدری که در من ساکنه اونه که این اعمال رو انجام میده. میبینید؟ حالا توجه کنید، اینجا یک چیز دیگه هست که میخوام همینک بگم. همونطور که عیسی گفت چنان که پدر من رو فرستاد، چنان که، حالا ببینید، چنان که پدر من رو فرستاد من نیز شما را می فرستم. چنان که پدر چگونه اون رو فرستاد؟ پدری که اون رو فرستاد پایین اومد و در اون ساکن شد. اون پیش رفت، گفت همیشه کاری رو انجام میدم که پدر من رو خوشنود بکنه. میبینید؟ اون میخواست اعمالی رو انجام بده که پدر به اون نشون میداد. کاری نمی کنم مگر اینکه ابتدا پدر اون رو به من نشون بده. خدایی که اون رو فرستاد در درون او بود و چنان که پدر من رو فرستاد، به همون صورتی که پدر من رو فرستاد من نیز شما رو می فرستم. این چیه؟ خدا در شما چه کاری انجام میده؟ همون اعمال رو. عیسی گفت هر که ایمان آورد، او که مرا در خود دارد، یعنی روح القدس رو، او که بدونه که من در او هستم، او که در من است، اون که در منه و در من بمونه، کلام من در شما بمونه. حالا شما میگی من در عیسی میمونم ولی قطعا به شفای الهی ایمان ندارم. این نشون میده که اون اونجا نیست. من به عیسی ایمان دارم، به روح القدس در این دوران ایمان ندارم، نه به اون صورتی که در اون دوران بود. این نشون میده که اون اینجا نیست. روح القدس هر کلامی رو که از اون صحبت کرده به ثمر میاره. اون دروغ نیست. اون از هیچ کس و هیچ تشکیلاتی هراسان نیست. اون مجبور نیست که به خاطر کسی کوتا بیاد. اون میگه و با اون کلام میمونه. اگر تحصیل کردگان و بلند مرتبه ها و یا چنان که ما میگیم با نفوذا نخواند که اون را بپذیرند، خدا قادره از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بسازه. خدا میتونه این کار را بکنه و در حال انجام اون هست. خدا قادر از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان بسازه. یکی میخواد این کار را بکنه چون اون خداست. اگر در من بمانید و کلام من در شما، هر آنچه میخواهید بطلبید، چون شما کلام اون رو میطلبید و کلام اون حیاته. بگید اگر خدا این رو گفته و شما اطمینان دارید که گفته، روح القدس چیزی رو ثمر میده که درسته. بگید برادران، بگید، پس انجام میشه. اگر بدین که بگید منتقل شو و در دل خود شک نداشته باشید، بلکه یقین دارید که آنچه میگید میشه، هر آینه به شما عطا میشه. این شما نیستید که سخن میگید، بلکه پدری که در شما ساکنه سخن میگه. این شما نیستید که به کوه سخن میگید، پدری که در شما ساکنه به کوه میگه، که منتقل آسمان و زمین زائل میشه. اما روح من یا کلام من تا ابد باقی است، قطعا نمیتونه زوال بشه. حالا پدر، حالا کارهایی را که من میکنم خدا در کلیسای خودش فرستاده تا این کار را انجام بده. به خاطر همینه که روح قدس فرستاد. حالا اون این را میدونه، اون میدونست که این کار نمیتونه به اون صورت انجام بشه، پس او باید این را میفرستاد. پدر پسر رو فرستاد تا تمام آنچه در پسر بود رو در شما قرار بده و همون کارهایی رو که او کرد، عین همون اعمالی رو که عیسی انجام داد، شما نیز انجام خواهید داد. یعنی کلیسا، اگر میخواید اعمال خدا رو به جا بیارید، اگر میخواید اعمال خدا رو به جا بیارید، به من ایمان آورید. چطور به من ایمان بیارید؟ نمیتونید این کار رو انجام بدید تا زمانی که روح قدس رو بیارید، چون هیچ کس نمیتونه بگه او پسر خداست مگر به روح قدس. شما چیزی رو میگید که یکی دیگه گفته، کتاب مقدس گفته که اون پسر خداست. میگید من به کتاب مقدس ایمان دارم. بسیار خوب، کتاب مقدس میگه او پسر خداست، من به کتاب مقدس ایمان دارم. شبان میگه او پسر خداست، من به شبان ایمان دارم. مامانم گفته که اون پسر خداست، من به مامانم ایمان دارم. دوستم میگه که اون پسر خداست، من به دوستم ایمان دارم. ولی تنها زمانی که میتونم بگم اون پسر خداست، زمانیه که روح القدس در من اومده و ثمر بیاره. اون وقت میدونم که اون پسر خداست. هیچ کس نمیتونه عیسی رو مسیح بخونه مگر به روح القدس. هیچ انسانی نمیتونه به روح صحبت کنه و عیسی رو ملعون بخونه یا بگه عیسی در اون دوران چیز دیگه ای بود و در این دوره یه چیز دیگه است. همینه که اون رو سست و لغزش پذیر میکنه. نه آقا، اون دیروز امروز و تا ابد الاباد همونه. هر روح درستی اون رو ثمر میده. بسیار خوب، حالا اون گفت اعمالی رو که من میکنم شما نیز خواهید کرد. یوحنا 14:12. حالا همون کارها، اونها میگن کلیسا امروز کارهای بزرگتری انجام میده. به کدوم طریق؟ عیسی گفت کارهایی رو که من میکنم. حالا اونا میگن خب ما برنامه‌های میسیونری و اینجور چیزا داریم، اینا کارهای بزرگتری، اما اون گفت کارهایی که من میکنم اول اونا رو انجام بدید، اول اونا رو انجام بدید، بعد در مورد میسیون را صحبت میکنیم. امروز چند وقت پیش اینجا در مورد یه مسلمان صحبت میکردیم. اون میگه محمد مرده، درسته، اما روزی خواهد برخاست. او گفت اگر او از گور برخیزه، تمام دنیا ظرف 24 ساعت این رو خواهند فهمید. شما میگید که عیسی 2000 سال پیش قیام کرده، ولی هنوز یک سوم دنیا هم این رو نمیدونه. به خاطر اونه که شما از یک منظر عقلانی از اون صحبت میکنید، شما از یک نقطه نظر علمی به اون میپردازید. اگه تمام اینها کلیسای بزرگ خدا با اتصاب کاتولیکا، پنتیکاست و تمام اونا با هم اگر روح القدس رو میافتن، این جهان یک پارچه در مسیحیت میبود. دیگه چیزی به نام کمونیست وجود نداشت، دیگه چیزی به نام جنگ، نزاع، دشمنی و تنفر وجود نداشت. عیسی بر تخت سلطنت خودش میشست. اون وقت ما با یک حیات ابدی در بهشت خدا گام برمیداشتیم. الان در یک بدن تازه قیام کرده بودیم، قدم میزدیم و هرگز پیر نمیشدیم، بدون هیچ بیماری، بدون گرسنگی، در حضور خدا با شادی خدا راه میرفتیم، با حیوانان حرف میزدیم. اوه چه روزی! ولی ما هر کاری کردیم به جز آن چه که او گفته بود. اون گفت پس رفته در تمام عالم به انجیل موعظه کنید. انجیل چی میکنه؟ نه تنها با کلام، بلکه با قوت و نمایش قوت روح القدس کلام خدا را آشکار میکنه. شما نمیتونید این کار رو بکنید. حالا عیسی این رو میدونست که باید در کلیسای خودش زیست کنه. اون میدونست که ما مدارس عقلانی خواهیم داشت و شما هرگز در چنین جایی به اون نمیرسید. اونا بر علیه اون هستن، چون تمام چیزی که اونا بلدن چند تعلیم انسانیه. چند آیین یا فرقه ای که با آن زیست میکنن، اونا شما را تو اون قرار داده و عضوی از اون میکنن. و برادر چیزی را به شما میگن که شاید کامل به نظر برسه. کلیسای بزرگ مقدس، مادر در برابر ضربات زیادی ایستاده. خب شیطان هم اینطور، او از هر جایی بیرون انداخته شده و همچنان به همون صورت در حال پیشرویه. بله آقا، اونها تلاش میکنن تا این رو بازگو کنن. عیسی میدونست که یک دوره عقلانی درست مانند زمان خودش خواهد بود که فقط به شستن ظروف و پیاله ها و پوشیدن لباس ها و یقه ها و اینجور چیزها توجه میکنن. به خاطر همینه که گفت به خاطر همین گفت صبر کنید، شما را تنها و یتیم نمیگذارم. دوباره میام تا با شما باشم. بنابراین اون گفت کارهایی که من میکنم شما نیز خواهد کرد. هدف خدا از فرستادن روح القدس این بود تا بتونه با گروهی از قوم به کارهای خیش ادامه بده تا کلام خدا بر دنیا آشکار بشه. دقیقا همینطوره، نه از طریق یک اعتقادنامه، نه توسط یک فرقه، بلکه با قوت قیامش، با تحقق بخشیدن کلامش، با گرفتن وعده و ایستادن در کنار اقلیت با ایمان به خدا و دیدن اینکه آسمان‌های سیاه به عقب میرن و قوت خدا وارد شده و غالب میشه. آمین. این چیزیه که اون میخواد، این چیزیه که روح القدس به خاطرش فرستاده شد، این هدفیه که روح القدس براش فرستاده شد. ما میدونیم که اون چی الان، به خاطر اینه که اون فرستاده شد. بنابراین هیچ قوم خون دیگه نمیتونست قوم رو تقدیس کنه. من نمیتونستم تقدیس کنم شما رو و شما هم نمیتونستید من رو تقدیس کنید. ولی عیسی بدون عمل جنسی متولد شد، درسته؟ خون او تقدیس کننده بود. خدا پایین اومد، یک جسم برگرفت، در اون زیست کرد و اون خون رو به جهت تقدیس نمودن ریخت که کاملا گناه و آر رو دور کرد. بعد از طریق ایمان به اون خدا پایین اومده و در بدن بشری قرار میگیره. از طریق تقدیس اون خون، اون رو از طریق ایمان به پذیرش این که اون خون اومده، اون خون ناب که مثل خون او یک معجزه است، در ذریت ابراهیم قرار میده. ابراهیم زمانی که مثل مردگان بود غالب اومد. 25 سال به خدا ایمان داشت، 75 ساله بود که به خدا ایمان آورد و تا 100 سالگی ایمان داشت، و سارا 65 ساله بود و تا 90 سالگی ایمان داشت. و خدا گفت فرزندت رو به بالای کوه بیار و به عنوان قربانی تقدیم کن. اون به خادمین خودش گفت شما اینجا کنار الاغا بمونید، من و پسر برای عبادت میریم و من و پسر باز میگردیم. اون چطور میخواد این کار انجام بده؟ ابراهیم گفت من اون رو در زمانی که مثل مردگان بودم یافتم و میدونم که اون رو وقتی چون مردگان بودم به من بخشید و قادر اون رو از مرگم برخیزانه اگر من کلام اون رو حفظ کنم. من کلام اون رو حفظ میکنم، اون قادر تا فرزند من رو از مرگ برخیزانه. کاملا از مسیح صحبت میکنه. ایناش. و از طریق اون سلول خونی روح القدس پیش اومد تا خیر شد، بدنی که عیسی خوانده شد مقید نمود. اون خون از طریق ایمان راهی رو تقدیس کرد تا برگزیدگان خدا و نجات یافتگان رو بخونه. بعد وقتی پذیرفته باشید، اون وقت روح القدس تمام ضعف‌ها رو از شما برداشته و وارد میشه تا اراده خودش رو به عمل بیاره. در اینجا جایی که همه ضعف ها قرار دارن، فلان و فلان در حال انجام چنین و چنانه، این کسیه که با روح القدس پر شده در برابر اون قرار خواهد گرفت. آمین. توجه ها به اون جلب شد. اونا مردم عادی و فاقد تحصیلات بودن، ولی ملاحظه شد که اونا با عیسی بودن. این چیزیه که روح القدس به خاطرش اومد. یه ماهیگی که حتی قادر نبود اسم خودش رو بنویسه، ولی اونجا ایستاد و گفت ما باید به کی ایمان داشته باشیم، خدا یا انسان؟ بس بر شما معلوم باد که همچنان ما در نام عیسی موعظه میکنیم. اوه چه شهامتی. او میدونست که خونه ای در اون فراسو داره. درسته، او اینجا یک بیگانه و مسافر بود. اون دنبال شهری برای منزل خود بود. اون کاهن ریاکار برای اون چه معنی داشت؟ اون تحت تسلط و اقتدار خدای آسمان بود که فرزند خودش رو برخیزانید، مسیح عیسی، و اون رو از روح خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرد پر کرد. اون از اون کاهن نمی ترسی؟ نه آقا. مرد وقتی اونا استیفان رو در اونجا به پا داشتن گفت شما که در قلب و گوش خود نامختون هستید، همیشه در برابر روح القدس مقاومت میکنید چنان که پدرانتان کردن، شما هم میکنید. اونا گفتن تو رو خواهیم کش. او گفت نمیتونید این کار رو بکنید. اگر گفتن نشونت خواهیم داد که میتونیم یا نه، و سنگهای بزرگ جمع‌آوری کردن و شروع کردن به سنگسار کردن. اون به بالا نگاه کرد و گفت اینک آسمان رو گشاده میبینم، پلکانی رو میبینم که پایین میاد، عیسی رو میبینم که به دست راست جلال خیش ایستاده، و کتاب مقدس نمیگه که او مرد، اون به خواب رفت. اوه خدای من، یه فرشته پایین اومد و اون رو در آغوش گرفت، درست مثل یک کودک، یک مادر تو به خواب فرو رفت. اوه خدای من، مطمئنن این هدف روح القدسه، و این چیزیه که روح القدس به خاطرش فرستاده شد. روح القدس میاد تا به شما قوت ببخشه. چند بخش دیگه کلام رو اینجا دارم. روح القدس میاد تا به شما قوت ببخشه. نمیتونید پیداش کنید. امشب خیلی پیوسته حرف زدم. میاد تا به شما قوت بده، قوت در دعا. یه نفر رو میبینید که زندگی خوبی داره ولی همیشه مغلوبه. اوه بذار بگم، یه فرد خوب. اوه حتما برادر ابراهام، من خداوند رو دوست دارم، همیشه مغلوب، هرگز حتی پاسخ یک دعارم نمیگیرن. لگه همون فرد یه بار به روح القدس پر بشه، ببینید چه اتفاقی میفته. وقتی به حضور خدا میره دیگه مغلوب نیست. او با دلیری به تخت خدا نزدیک میشه با ایمان، چون یه حقی داره، زیرا از طریق یک تولد تازه اون دختر خداست. اون مردی که ترسو و هر روز رئیسش رو تحقیر میکنه در نظر بگیرید، میگه یه دقیقه صبر کن، یه چیزی تغییر کرده. میبینید اون روح القدس رو یافته، اون به شما قوت میده، زندگی شما پر از قوته، اون به شما قدرت سخن گفتن میده. چرا خدای من، اون افرادی که میترسیدن اونجا بمونن، پتروس، یعقوب، یوحنا، لوقا و تمام اونا، اونا در شام آخر گفته بودن او دیگه نمیتونیم، ربی فلان و فلان اونجاست، دکتر فلان و فلان اونجاست. میدونی اون چهار تا مدرک دانشگاهی داره، چطور میخوایم در برابر اونا مقاومت کنیم؟ پتروس گفت اوه یادم میاد یه روز به اون مرد ماهی میفروختم، اون صحبت میکرد و من حتی نمیدونستم راجع چی صحبت میکنه، هرگز نمیتونم در برابر اون بیستم. ولی برادر الان چیکار میخوایم بکنیم؟ گفت صبر کنید. ولی ما چهار روز اینجا بودیم. فقط صبر کنید. چه مدت؟ تا وقتی. خب اون گفت که این در روز پنجم خواهد بود؟ اون هرگز نگفت چه مدت، اون فقط گفت تا وقتی. پس اونا منتظر موندن تا چه مدت؟ تا وقتی که. 8 روز گذشت، تا وقتی که. 9 روز گذشت، تا وقتی که. و سرانجام وقتی روز پنتیکاست رسید، همه اونها به یک دل در یک جا جمع بودن. خدا در یک ابر آتشین فوق از ایشان بود، خدا با ایشان روی زمین راه رفته بود. حالا چیز جدیدی میخواد رخ بده، یه اتفاق جدید در حال وقوعه. اونا به یک دل در یک جا جمع بودند و ناگهان صدایی از آسمان شنیده شد و بادی محکم شروع به وزیدن کرد و اتاقی را که در اون بودند در بر گرفت. زبانه های منقسم شده بر ایشان قرار گرفت. میدونید منقسم یعنی چی؟ تکه تکه مثل لکنت. تا به حال کسایی که لکنت دارن رو دیدید؟ میبینید اونا هیچ نمیتونن بگن. زبانه های منقسم شده یعنی چیزی که تکه تکه و بخش بخشه. اونا در حال صحبت کردن نبودن، در حال هیچ کاری نبودن جز اینکه صدا ایجاد میکردن. زبانه های منقسم شده چنان که در آتش بر ایشان قرار گرفت. اونا نمیتونستن خودشون رو کنترل کنن و تمام ایشان از روح القدس پر شده بودن. بعد چه اتفاقی افتاد؟ اونا به خیابونا رفتن. ربی جونز کجاست؟ اون مرد کجاست؟ اون آدم گلپیکر کجاست؟ خدا بالای سر ما بود. با موسی در بوته آتش او از بالا ما را به منه خوراک داد. او 3 سال با ما راه رفت، یا 3 سال و نیم، ولی اکنون در منه. این من نیستم که حرف میزنم، بلکه اونه. من میدونم که اون کیه، اون میدونه که من کی هستم. دیگه من نیستم بلکه اونه. ای مردان اسرائیلی، شما که در یهودا ساکن هستید، بر شما معلوم باد و کلام من رو گوش فرا گرفت، شما ربی ها و واعظی. اوه خدای من، عجب سخنانی. اینا مس نیستن، به نمایندگی از اون اقلیت 120 نفر در برابر هزاران نفر ایستاد. اینا مست نیستن چنان که فکر میکنین، چون الان ساعت 3 روزه. من یک واعظ انجیل تامم، ولی این چیزیه که به زبان یوئیل نبی گفته شد. بعد از آن روح خود را بر تمام بشر خواهم ریخت. و اینا هاش مریم رو اون بیرون میبینید که در رو میرقصه، به زبانها صحبت میکنه و این کارا رو انجام میده. گفت بعد تمام بشر و غلامان و کنیزان نیز از روی خود خواهم ریخت. نشانه های حیرت انگیزی از خون، آتش و ستون های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم کرد. میبینید؟ آمین. خب حالا چه مدرکی داشتید؟ چی؟ کدوم از کدوم دانشگاه اومدید؟ الان هیچ فرقی ایجاد نمی کنه. اون شروع کرد به ریختن کلام. داوود رو او رو از پیش دیده بود. از این رو شادی می کنم و جلالم به وجد می آید. جسمم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد، زیرا جانم رو در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود رو نخواهی گذاشت که فساد رو ببیند. داوود پاتریارخ هم مرد هم دفن شد و گور او امروز با ماست، ولی با یک نبوت اومدن اون یگانه رو از پیش دید. و بر شما معلوم باد که خدا همون عیسی که شما او را به دست گناهکاران به صلیب کشید و کشتید، خداوند و مسیح گردانید. آمین. ای برادران، حال چه کنیم تا نجات یابیم؟ گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. آمین. مادامی که خدا قومی داره، مادامی که کلیسایی داره، روح القدس در اون کار میکنه. این چیزیه که روح القدس به خاطرش داده شده. اندیشمندان بلند میشن، همیشه بلند میشن، ولی خدا یه اقلیتی در یک جایی داره. خدا کلیسای کوچکی داره که با تعمید روح القدس به حرکت ادامه خواهد داد تا در نور باشه، و آنها کسانی خواهند بود که با شهامت خیش دنیا رو داوری خواهند کرد. آیا کتاب مقدس نگفته که عیسی گفت خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا رو خواهند دید؟ و در دیگری میگه مقدسین دنیا رو داوری خواهند کرد؟ قطعا امروز شهادت شما بر علیه این شهر داوری برپا خواهد کرد. شهادت ما از تعمید روح القدس و قوت خدا یک زندگی مقدس بر علیه این شهر داوری خواهد کرد. وقتی که سپس آنانی که اولین بودن آخرین خواهد بود و آنانی که آخرین بودن اولین. من چیزی در مورد رستاخیز مودی و سنکی نمیدونم، اونا هم در این مورد از رستاخیز من نمیدونن، ولی من در این مورد خواهم ایستاد تا شهادت بدم. شما از این طریق با پراکنده شدن نور شما و تعمید روح القدس و با نور حیاتی که در آن زیست میکنید و با اعمالی که خدا انجام داده تا اثبات کنه که اینجا در حال حرکت و با اون روشن فکران که از این فاصله گرفتن، اونا توسط مقدسین داوری خواهند شد. اونا الان داوری شدن، اونا الان از اون عبور کردن. او خدای من، من از قدرت دعا، قدرت کلام، قوت یک حیات پاک و مقدس صحبت میکنم. این کاریه که روح القدس انجام میده. بعضی از شما مدام میگید نمیتونم نوشیدن مشروب رو ترک کنم، نمیتونم کنار بذارم. روح القدس میاد در شما ساکن میشه تا تمام اینها رو انجام بده. نمیتونم ها رو از شما دور بکنه، درسته؟ باعث میشه تا زنان موهای خودشون رو کوتاه نکنن، از پوشیدن لباسهای کوتاه دست بکشن بدون بهانه، باعث میشه که اونا از غیبت دست بردارن. بله، این کاریه که روح القدس انجام میده. زندگی شما رو پاک و مقدس میکنه، همیشه مطابق تعلیم کتاب مقدس. زنان میگن هوا خیلی گرمه، من باید اینطوری لباس بپوشم، اگر موهامو بلند کنم سردرد میگیرم، ولی برای روح القدس هیچ توجیهی وجود نداره. روح القدس اینجاست تا این کار رو انجام بده، چون دقیقاً کلام رو جاری میکنه. این کاریه که روح القدس انجام میده، یعنی اینکه باعث میشه شما روی خودتون رو از اون زنان نیمه برهنه برگردانید و دست از نگاه شهوت انگیز به اونا بردارید. بله عزیزای کلیسا، این کاریه که انجام میده برای اونه که شما دست از سیگار کشیدن، مشروب خوردن و این چیزها بکشید. تمام این چیزها رو از شما بیرون میکشه، باعث میشه که شما فروتن باشید. این کاریه که روح القدس انجام میده تا دست از غیبت کردن بکشید، دست از قمار، ورق بازی و تمام این قبیل کارها که در اطرافتون شاهد اون هستید بردارید. باعث میشه از تمام راههایی که باعث نادرستی در زندگی شما شده دست بکشید. این کاریه که انجام میده، درسته؟ باعث میشه تا با همسر کس دیگه ازدواج نکنید، کاملا درسته. این چیزیه که هست، باعث میشه یک زندگی مقدس داشته باشید. این قوت روح القدسه که باعث میشه تأثیرپذیری شما از آسمان باشه، یعنی جایی که خدا فکر مسیح در شماست. شما نمیتونید دیدن این قبیل چیزها رو متوقف کنید. نمیتونید وقتی اون رو میبینید روی خودتون رو برگردونید، درسته؟ برای اونه که میگید نمیتونم این کار رو انجام بدم، قطعا نمیتونید، ولی روح القدس برای این کار میاد. این کاریه که اون انجام میده، اومد تا تمام این چیزها رو از وجود شما خارج کنه، تمام اون رفتارها و عادات قدیمی که انجام میدید، اون تنهای قدیمی، اون جدا کردن خیشتن با گفتن این که جلال بر خدا، من یه بپتیستم، من یک متدیستم، من هیچ کاری با اون دین خروشان ندارم. روح القدس میاد تا اینا رو از وجود شما خارج کنه. این چیزیه که هست، اون شما رو میشوره. این کاریه که به خاطرش میاد تا قوت شما باشه. اون گفت افتادگان رو قوت بخشید. این چیزیه که به خاطرش میاد تا افتادگان رو بلند کنه و با کوها کاری کنه که گویی مانند گله های گوسفندان در حال رقص هستند و تمام برگ ها در حال دست زدن. پرندگان برای شما نغمه های مختلف سر میدن. این کاریه که براش اومده، هیچ بهانه‌ای نیست. این هدف خدا از فرستادن روح القدس تا بتونید این کارا رو انجام بدید، تا بتونید به دنبال اون گام بردارید. قصد ناراحت کردنتون رو ندارم، بلکه به شما گفتم با تمام قلبم و صادقانه با شما صحبت میکنم تا شما در تنگنا قرار نگیرید. هر از شنگایی از یه خط عبور میکنم، ولی با حقیقت میمونم، ولی ماندن با حقیقت و عمل به اون شما رو در تنگنا قرار نمیده. اما این رو بهتون میگم، اگر کتاب مقدس میگه که زن نباید موی خودش رو کوتاه کنه و شما میگید که روح القدس رو یافتید و باز موی خود رو کوتاه میکنید، شک دارم که اون رو یافته باشید. عصبانی نشید. اگر هنوز چنینه، نشون دهنده اینه که کماکان یک نشانه غلط در شما هست. اگر کتاب مقدس میگه زن نباید لباسی را بپوشه که متعلق به مرده و شما لباسهای مردانه را در خیابانها میپوشید، شما زنان بالغ. ولی نگاه کنید، وقتی شما زنان بالغ 15، 16، 18 ساله و یا حتی مادر بزرگ ها این کار را میکنید، کتاب مقدس میگه در نظر خدا این رجاسته که یک زن این چیزها رو بپوشه و شما باز اونها رو میپوشید. بعد میگید روح القدس رو یافتید. بعضی اوقات در شگفت میشن. روح القدس کلمه به کلمه کلام خدا رو دنبال خواهد کرد و یک واعظ پشت منبر که به اندازه کافی فیض نیافته تا اون رو موعظه کنه، شک دارم که اون رو یافته باشه. خب این چیزیه که روح القدس به خاطرش میاد، برای تدهین واعظه، برای تقدس دادن به گروهه، برای قرار دادن کلیسا در مسیر درسته، برای آوردن اتحاد در روحه، برای اونه که با قدرت ما رو متحد بکنه، برای اونه که در محبت ما رو متحد کنه، محبت برادرانه. اهمیتی نمیدم که متدیست، باپتیست، پرزبیتری، لوتری یا هر چیز دیگه ای که هستی، اگر همه به یک روح القدس در یک بدن تعمید یافته باشیم و اعضای بدن عیسی مسیح شده باشیم، نه چیزهای آینده، نه گرسنگی و نه سختی نمیتونه ما رو از محبت خدا، از محبت مسیح، محبتی که خدا در مسیح به ما داره جدا کنه، چون ما به روح او مولود و در خون او شسته شدیم. ما یک خلقت تازه هستیم. این کاریه که خدا اومد تا انجام بده. این چیزیه که روح القدس به خاطرش فرستاده شد. بله، حالا به من نگاه کنید. دست های بسیاری از شما به نشانه یافتن روح القدس بالا رفته، میبینید؟ حتما اینطوره. من چند لحظه دیگه از وقت شما رو خواهم گرفت، این ضبط میشه، ولی فردا شب میخوایم بیشتر به اون بپردازیم. اگر بگید که اون رو یافتید و در اون گناهکار باشید، میخوام بدونم که چه چیزی شما رو هدایت میکنه. خدا هرگز شما رو به خارج از کلام هدایت نمیکنه. او شما رو با کلام نگه میداره، چون این قانون خود خدا برای کلیسای او، برای قوم او، برای زنان و برای مردانه. خب شما میگید انجام این کار یا اون کار به من ضرری نمیرسونه. اینطور نیست، کلام میگه که میرسونه. اگر روح القدس در شماست، شما رو دقیقاً به کلام هدایت میکنه. هیچ بهانه و توجیهی وجود نخواهد داشت. خدا توجیه و بهانه برای شما مهیا نمیکنه، اون هدف و نشانه رو مهیا میکنه و شما در اون گام برمیدارید. همین و بس. این چیزیه که برای همه صادق است. شما وارد همون راه میشید. پتروس گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و بعد عطای روح القدس رو خواهید یافت. میبینید؟ همینه. ما باید به اون برسیم. قصد آزردن شما رو ندارم. شما رو بسیار دوست دارم. ولی برادر، خواهر، متوجه هستید که در ایام آخر، در اون رساخیز، باید با این نسل از مردم بایستم و برای این کلام داوری بشم و روح القدس رو نشون میده و من اون رو موعظه میکنم. کجا میخواید بایستید؟ چطور میخواید از اون جلوگیری کنید؟ نمیتونید دوستان من. حالا از اون دست بردارید. هر کاری که انجام میدید از اون دست بکشید. میگید نمیتونم. اون وقت شما هنوز نمیتونم رو در خودتون نیافتید. وقتی روح القدس میاد، به شما در برابر دنیا قوت میده. و اگر شما گوش کنید که اون چی گفت، اگر دنیا و چیزهای دنیا را دوست داشته باشید، به دلیل اینه که محبت خدا در شما نیست. هیچ بهانه‌ای وجود نداره، اون این رو هموار میکنه و ما باید با اون نشون پیش بریم. میدونم فکر میکنید که حرفای من ناخوشاینده، گوش کنید، این درسته. حالا خواهر برادر با اون پیش بیاید، اجازه ندید که این مدارس و مراکز روشنفکرانه به شما بگن که اینا سنت های قدیمی و از مد افتاده است. اگر نه چیزهای از مد افتاده باشه پس خدا هم از مد افتاده، اگر خدا از مد افتاده پس منم هستم. من میخوام مثل اون باشم. چرا؟ روح اون در منه که گرسنه و تشنه است و هر چیز متضاد با کلام رو، اگر مردم بگوین او این ایرادی نداره که کسی برای تفریح ورق بازی کنه یا یک دو سکه قمار کنه، خدا چنین نمیگه. فقط هر از شنگاهی مشروب بنوشیم، ولی خدا میگه وای بر او. شما میگید اشکالی نره برام برام، من فقط به یه خاطر موهام رو کوتاه میکنم، چون همه زنا این کار رو میکنن. برام مهم نیست که بقیه زنا چی کار میکنن، اونا الگو یا این که کنترل کننده شما نیستن. شما روح القدس رو در خود یافته باشید، صرف نظر از این که دیگران چی میگن یا چی کار میکنن، فقط اون رو متابعت میکنید. خب برادر برام هوا خیلی گرمه و من مجبورم این لباس های این توی رو بپوشم. بذار این رو به شما بگم خواهر عزیز، جهنم از اونم گرمتره، این رو یادتون باشه. و روح القدس همیشه شما رو به سمت حقیقت هدایت میکنه و حقیقت او کلامه، کلام من راستی است و هر کلام انسان دروغ و هر کلام من راست است. و فکرش رو بکنید، یک رجاست. میتونید این رو تصور کنید؟ گفتن این چیزها برای خادم سخته، ولی گاهی اوقات که به این دستشویا وارد میشم، جایی که باید از همونجا برگردی، این درسته. چیزهای کثیف روی دیوار، فکر میکردم مردم دنیا چطور میتونن انقدر زشت رفتار کنن و متعفن. دختی به این مکانها قدم میذارم، گاهی اوقات فکر میکنم عجب تعفنی، باید این بینی خودم رو بگیرم تا بتونم دست خودم رو بشورم. میترسم اگه دستگیره در رو بگیرم دستم دوباره آلوده بشه. یه روز توی فرودگاه یا راه آهن ایستاده بودم، به یکی از همین اماکن وارد شدم، گفتم او خدای من، و چیزی به من گفت جهان همین گونه در نظر خدا متعفن گشته. این یه رجاسته. و فکر کردم وقتی یه زن میبینم که این گونه توی خیابونها قدم میزنه و لباسهای مردونه میپوشه، این همون حالتیه که او در نظر خدا داره. این یه رجاسته، یه کثیفیه و در نظر خدا متعفن گشته. هرچند یه شنبه به کلیسا میره و یک مرد که میره مشروب مینوشه، خیانت میکنه، عاشق پوله، به همسایه خودش خیانت میکنه و دست به هر کار میزنه تا پول بیشتر در بیاره، و بعد میره و شهادت میده، رجاست، کثیفی، این کلیسای روشن فکران است. رجاست و کثیفی، این کلیسای روشن فکرانه است. میگید خب من عضو کلیسام. بله، بذارید یه استراحت 15 دقیقه در بین جلسه باشه. تمام این کوبک شبانان و شبانان رو میبینید که قبل از بازگشت دارن سیگار میکشن. خودتون رو از هر چیز ناپاک جدا سازید، بدن رو آلوده سازید. خدا گفته که این کار رو خواهم کرد، اون رو نابود میکنم. و امروز بیش از 90% مرگ و میر به خاطر سرطان ریه به دلیل مصرف سیگاره. بدن رو آلوده سازید، اون رو نابود خواهم ساخت. ولی آنها بسیار دیوصفت هستن و اینطور رفتار میکنن و این رو نمیدونن. یه واعظ رو میبینه که با 4 مدرک دانشگاهی پشت منبر ایستاده در حالی که خودش سیگاری میکشه. بعد بذار یه چیز رو به شما بگم، روح القدس فرستاده شد تا مرد و زن رو به خروج از این چیزها فرا بخونه. خیشتن رو جدا سازید، عبارت کلیسا یعنی خاص شدن، از میان اونا خارج بشید. کتاب مقدس میگه چیزهای ناپاک رو لمس نکنید و من شما رو خواهم پذیرفت و شما دختران و پسران من خواهید بود و من خدای شما. این نیست که فقط بگیم، بلکه منظمه که صادق و راستگو باشیم. خانم و آقایان، امروز ما کجا ایستادیم؟ کجا هستیم؟ وایسیم یه چند لحظه. یه شب بعد از 3-4 روز دعا کردن روی یکی از صندلی‌های قدیمی نشسته بودم، باید مطلب رو به انتها برسونم. به جایی رسیدم که فکر میکردم گفتم خدای من، به جایی رسیدم که دیگه نمیدونم باید چه کاری انجام بدم. با خود گفتم خداوند، گفتم خداوند در پایان راه هستیم و میدونم که من سهلنگاری کردم، خونده شدم تا بدون خستگی پیش برم و این کار رو نکردم. بعد با خودم فکر کردم میتونم حدس بزنم که خداوند من هم در همون زمان در جسم خسته بود به حدی که نمیتونست قدم از قدم برداره، ولی زمانی که دیدان یگانه پسر پیرزن رو برای دفن کردن میبرن، ایستاد تا با اندک قوتی که در او بود اون پسر رو از مرگ برخیزانه. پس من چطور میتونم خسته بشم؟ بعد فکر میکنم دیگه پیر شدم، نمیتونم این کارو بکنم. موسی هم همینطور بود، همون خدایی که من او رو خدمت میکنم، اون 120 سال سنش بود. کالیب هم بود در سن 90 سالگی با شمشیر ایستاد و گفت یوشع 40 سال پیش این شمشیر را در دست من گذاشت. او زمان و 80 سال سن داشت و گفت الان به همون قوتی هستم که در اون زمان بودم. گفتم خداوند بر من ترحم فرما. اینجا رو ببین، من همیشه همسرم رو در حالی که یه دستم کتاب مقدس بود در آغوش کشیدم و گفتم عزیزم من خیلی منفی نگر بودم، روح القدس در درون من من رو ملزم ساخته. گفتم به اون سنجاب ها فکر میکنم، به هتی رایت و اون پسرها فکر میکنم، با آنچه که خداوند انجام داد فکر میکنم که نشون داد اون خدای خالقه. هللویا. فکر کردم که سالها پیشون به من گفته بود که هرگز تو رو ترک نخواهم کرد، هیچ انسانی نمیتونه در ایام عمرت در برابر تو بایسته، من با تو خواهم بود و از این طریق عطای تشخیص به تو داده خواهد شد که از سار قلب ها رو بدونی و بعد از آن این بزرگتر و بزرگتر خواهد شد. یه سال بعد از اون به طریق عالی به تمام دنیا اثبات شد. گفتم عزیزم به فیض خدا دست تو رو میگیرم، دیگه هرگز اجازه نده که دوباره منفی نگر باشم، بذار در این بیداری پیش برم و چنان موعظه کنم که قبلا هرگز انجام ندادم، تا ابتدا خودم رو تقدیس کنم و راهی برای قوم مهیا کنم، تا اول گناهان من، سهلنگاری های من زیر پوشش خون مسیح باشه، کوتاه آمدن های خودم زیر پوشش خون باشه، تا بتونم بیام و بگم ای قوم به دنبال من بیاید. درسته، متنفرم از اینکه کسی بگه این کار رو بکن. دوست دارم ببینم که کسی برای انجام اون من رو هدایت کنه. بله آقا. مدتی پیش تو یه شهری آتش سوزی داشتیم، کمپانی فا اویل تومه حریق شده بود و یکی از دوستان ما، یه مرد خوب که هرگز با حجمی از آتش اینجوری مواجه نشد، میگفت بچه یه مقدار آب اینجا بپاشید، یه مقدار اونجا بپاشید. یک ماشین آتش نشانی با صدای دینگ 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 اومد. مسئول آتش نشانان رفت و گفت مقداری آب بپاشید اینجا، این پنجره رو بشکنید و مقداری آب بپاشید اونجا. ولی از اون سوی رودخونه یه آتش نشان ماهر و آزموده از لویزویل اومد و به بالای نردبون رفت. وقتی نردبون بالا رفت، اون نوک این نردبون ایستاده بود. قبل از اینکه به اونجا برسه چورش رو برداشت، پنجره رو شکست و گفت بیاید بچه ها، تموم شد. و آتش ظرف چند دقیقه مهار شد. نه اینکه مقداری آب اینجا بپاش، مقداری بپاش اونجا. بعضی از این واعظین روشن فکر رو در ذهن شما قرار میدن. بیاید بریم، میدونم که این حقیقته. من چشیدم و دیدم. روح القدس درسته. خدا نیکوس. اینجا و اونجا رو امتحان نکنید، به سمت اون حرکت کنید و اون اینجاست. خدا قوتشو برای کلیسای خودش داده، نه اینکه مقدار اینجا پاشید و مقداری اونجا. این گونه به هیچ چیز نخواهید رسید. آمین. از طریق اونا حتی دیگه نمیشه دید. میخوایم چی کار انجام بدیم؟ هر فردی که اینجاست با یک چیزی پر شده. میخوام مطلب رو به اتمام برسونم. شاید بعد از این لازم بشه که تموم کنیم. شما با چیزی پر شدید. نمیتونید اونجا بشینید بدون اینکه از چیزی پر شده باشید. شما در خود حیاتی دارید. این حیات بر شما حکمرانی میکنه و اون حیات از طریق روح بر اون حکمرانی میکنه. ممکنه شما از دنیا پر شده باشید، محبت دنیا و چیزهای دنیا در شما باشه. خدا به شما رحم کنه. ممکنه با اینهای یک کلیسا پر شده باشید، با چند دعایی که انجام میدید و فکر میکنید که قراره برای مرده ای دعا بشه و یا نشانه ای از طریق شما انجام بشه. خدا بهتون رحم کنه. ممکنه با مذهب پر شده باشید و این بدترین چیزه. درسته؟ کتاب مقدس گفته که در ایام آخر کسانی خواهم بود که ظاهر دینداری دارم ولی و قوت اون رو انکار میکنند و روح خود رو از اون بر میگردونند. شما اگر از مذهب پر شدید بدبخت هستید. فقط مذهب همین رو بس. اگر شما پر از آیین هستید نمیدونید که از چی صحبت میکنید. اگر از دنیا پرید اون وقت کورید و باز دوباره ممکنه که از روح القدس پر باشید. آمین. امیدوارم که باشید و اگر نیستید امیدوارم که پر بشید. و اگر پر از روح القدس هستید به چی رسیدید؟ به قوت رسیدید، به محبت رسیدید، به آرامی رسیدید. آرامی به شما میدم، نه آرامی که جهان به شما میبخشه. به آرامی رسیدید، مهر شدید، شما یه نشانه یافتید. آمین. شما به یک شادی وصف ناشدنی و پر از جلال دست یافتید. شما بسته شدید. او خدای من، این چیزیه که با روح القدس به اون میرسید. اگر به روح القدس پر شده باشید از موت به حیات منتقل گشتید و منتظر رستاخیز در ایام آخر هستید. در جهانی که زیر پای خداوند ما عیسی مسیح که گفت در شکوه و جلال میاد و دریا مردگان خود را تسلیم خواهد نمود، بدن فاسد شده آنانی که در او خوابیدند چطور در او وارد میشید؟ به یک روح همه در یک بدن تعمید یافتیم. بدن فاسد شده کسانی که در او خوابیدند به یک چشم برهم زدن به شباهت بدن جلال یافته او تبدیل میشه که به وسیله اون قادر از تمام چیزها را مطیع خود سازه. صدای از آسمان شنیدم، این رو یوحنا گفت که به من گفت بنویس خوشا به حال آنانی که در خداوند مردند، زیرا که از این پس رنج از رنج خویش آرامی یافتند و اعمال آنها به دنبال ایشان است. این چیزیه که روح القدس به خاطرش فرستاده شد. یک اطمینان متبارک شده. عیسی از آن منه و من در او هستم، او در من، پدر در او و او در پدر و پدر در من و من در او.
عیسی از آن منه. اوه چه شکویی از جلال. من وارث نجاتم، خرید شده خدا، مولود روح او، شسته به خون او. آمین. نمیتونم این رو محافظه کنم. اوه خدای من، تمام الماس ها، مرواریچ ها و طلا و نقره های جهان، خزاین او لبریز، او ثروتی ناگفتنی داره. چون من یک فرزند پادشاهم، من فرزند پادشاهم، با عیسی منجی من مرا فرزند پادشاه می سازد. آمین و آمین. این رو با هیچ چیز عوض نمی کنم، این رو عوض نمی کنم. من دو سه بخش دیگه هم دارم، اینم یه بخش دیگه از کلام. وقتی شما از روح پر هستید، این چیزیه که شما دارید. اون وقت برای دنیا چی هستی؟ یه بیگانه. میدونم که دیره، ولی برای این هرگز دیر نیست. یه بیگانه. ما اینجا غریبان و مسافرانیم، منتظر شهری که میاد هستیم. قایق نجات میاد تا جواهرات خیش رو در منزل جمع کنه. هنوزم میتونم صدای ریزش آب در رودخانه اوهایو رو به خاطر بیارم. زمانی که واعظ جوان بودم، 20 یا 21 دو ساله، یه سرود رو اونجا میخوندم. به بالای سر خود نگاه کردم و صدایی شنیدم که گفت به بالا نگاه کن. اینجا نور از این بالای سر من شکل گرفت که به پایین حرکت میکرد. گفت چنان که یوحنای تعمید دهنده پیشرو آمدن اولیه مسیح بود، پیغامی که به تو سپرده شد پیشرو آمدن ثانویه مسیح خواهد بود. اوه چطور میتونستم اون رو باور کنم؟ ولی به همین شکل رخ داد و امشب شعله های بیداری در سراسر جهان در حال اشتعاله. کلیسای فدیه شده خدا خود را از اون مکان بالا کشیده و جلسات بزرگ شفا، آیات و معجزات نشان دهنده این آمدنه. شما یه بیگانه و یه غریبه هستید. شما دست به اعمال عجیب نسبت به اون چه که باید انجام بدید میزنید. شما چنان که میباید عمل نمی کنید. مردم، وقتی روح القدس بر شما میاد و شما از روح القدس پر میشید، از اعمال این دنیا صرف نظر میکنید، از چیزهایی که شما رو به اسارت در میاره چشم‌پوشی میکنید، شما از اون چشم‌پوشی میکنید. اون وقت نسبت به اونا مثل جوجه‌اردک زشت، عجیب و غریب رفتار میکنید، همون جوجه‌عقابی که زیر یه مرغ سر از سوخته رو برد، همون که من موعظه‌اش رو انجام دادم. وقتی عقاب تکون میخورد، شما در نظر اونا موجودی موسک هستید، ولی خدای من، در پلکان پادشاه قدم میذارید. این یه بزرگ راه به سمت آسمانه. میگن به اون دین خروش نگاه کنید، اون جوجه‌اردک که زشت، همون واعظ دین خروشه. یه واعظ مشهور متدیست امروز به یکی در لوئیزویل میگفت دوست دارم به برادر بیلی کمک کنم، ولی میدونی باید خودم رو به خطر بندازم. لازم نیست خودتو به خاطر من به خطر بندازی، اون به خاطر من جان خودش رو به خطر انداخت. فقط در شاهراه پادشاه پیش برید. همینو بس. پر شده از روح او، مولود روح او، شسته به خون او. هللویا. شاد. و بعد یه چیز دیگه، چه چیز باعث میشه اون کار رو انجام بدید؟ شما هنوز هم یک بشرید، ولی چه چیزی باعث میشه این کار رو بکنید؟ به خاطر اونه که شما، روح شما از بالا میاد. این خداست که در شماست. وقتی به روم رفته بودم، متوجه شدم که همه یک روح رومی دارن. وقتی به یونان رفتم همه اونا یک روح یونانی داشتن. وقتی به انگلیس رفتم همه اونا روح انگلیسی داشتن. وقتی به جایی میرید متوجه میشید که شما روح آمریکایی رو میابید. این مهیب و ترسناکه. وقتی به مقبره سن انجلو در روم رفته بودم یه نوشته اونجا زده بودم بدین مضمون: لطفا خانم های آمریکایی به احترام مردگان لباس برتن کنن. روح آمریکایی. اونا رو وقتی از هواپیما خارج میشن نگاه کنی با اون لباسای کوتاه که همه به اونا نگاه میکنن و اینم دوشیزه آمریکاست. این روح آمریکاییه. میتونید بگید اون اهل کجاست؟ پسر یه سگ کوچولی پشماله پاکوتا رو به دنبال خودش میکشه. درسته. اون آمریکاییه. دوشیزه آمریکا. رامی رو اونطوری میخرامه. چرا؟ اون روح آمریکایی رو یافته. ولی عیسی گفت در آن روز بر علیه اون شهادت داد. او گفت شما از این جهان پایین هستید، من از آسمان هستم، و شما اگر روح مسیح رو در خود یافتید شما هم از آسمانید. پس شما در اینجا غریب هستید، ولی شما ذات و طبیعتهایی رو میابید که از اونجا هستید. این چیزیه که سعی میکنم بگم. یه رومی میاد اینجا و سر خود رو میتراشه، یا آلمانی میاد یا آمریکایی به اونجا میره. چرا؟ شما روح کشوری رو که در اون میاد یافتید. این چیزیه که ما رو نسبت به دنیا متفاوت میکنه. شما از بالا هستید، شما مولود شده اید، شما شهروند یک پادشاهی و ملکوتی دیگه هستید. به این ایمان دارید؟ این چیزیه که روح القدسه تا شما رو شهروند ملکوت خدا بکنه. پس اگر شما شهروند ملکوت خدا هستید باعث میشه چطور عمل بکنید؟ همونطور که خدا در ملکوت عمل میکنه. حالا خدا در ملکوت خودش چیکار میکنه؟ یعنی تقدس، عدالت، خلوص فکر و ذهن، قوت و محبت، رفتن به دنبال گمشدگان، شفای بیماران، انجام معجزات، انجام اعمال عظیم. اون وقت از نظر دنیا شما دیوانه به نظر میرسید، میگن اون افراد مغزشون معیوبه. میبینید؟ ولی شما شهروند ملکوت هستید. یه بخش دیگه از کلام دارم اگه میخواید یادداشت کنید. یوحنا 12:24. بذارید خیلی سریع این رو براتون بگم. عیسی گفت وقتی دانه گندم به زمین افکنده بشه اگر نمیره نمیتونه حیات جدیدی رو به ثمر بیاره. حالا نگاه کنید، یادتون باشه این برای شما واجب، لازم و ضروریه که شما روح القدس رو بیابید. Essential and necessary and compelling and compulsory that you receive. پس شما باید روح القدس رو بیابید. چون اگر نیابید نمیتونید در رستاخیز سهمی داشته باشید. حالا نگاه کنید، خدا نمیتونه قوانین خودش رو بشکنه. ما این رو میدونیم، اون قوانین خودش رو دنبال میکنه. البته دانه در کتاب مقدس، امروز داشتم اون رو میخوندم، یه ذرت گندم، جو یا هر چیز دیگه اطلاق میشه. اینجا دونه است. ولی وقتی یک دانه گندم به زمین افکنده میشه، همه ما که اینجا هستیم دیدیم یه دانه گندم یا خوشه گندم میتونه کامل به نظر برسه و شما اون رو بر زمین میافکنید. اگر اون دونه حیات جاوید در خودش داشته باشه، امروز پایین میره و دوباره خود رو در یک ساقه پدیدار میکنه، دوباره رشد میکنه و این حیات جاویده. اگر اون جونه منشأ حیات رو در خود نداشته باشه، مهم نیست که چقدر زیبا باشه، دیگه هرگز بلند نخواهد شد، در اعماق زمین فاسد خواهد شد. همین و بس. بخشی از اون مواد اون میتونه برای بارور ساختن زمین مورد استفاده قرار بگیره، اما دوباره زندگی نخواهد کرد مگر اینکه حیات جاوید رو در خود یافته باشه. همه این رو میدونن، فقط قادر به انجام اون نیستن. دو انسان رو در نظر بگیرید، هر دو میتونن دقیقا به یکدیگه شبیه باشن. یکی از اونا میتونه آدم خوبی باشه که کارهای خوب میکنه و همه چیزش خوبه، بجز این که حیات ابدی رو در خودش نداره. اون هرگز در رستاخیز بلند نخواهد شد، اون نمیتونه این کار رو انجام بده، چون چیزی برای برخواستن لازمه در اون نیست. پس میبینید برادر عزیزم، خواهر عزیزم، چیزی جز این که کسی حیات ابدی رو داشته باشه نمیتونه در حیات ابدی شریک باشه، نمیتونه، مگر این که این دانه گندم بر زمین بیفته میمیره. اون داره در خودش، مسیح داره از خودش صحبت میکنه، اما حیات رو داشت، حیات ابدی، و حیاتی به شما داد که همونو حیات رو داشته باشید. حالا اگر شما تنها حیات بشری رو یافته باشید برای اینکه شما رو در این جهان به حرکت دراره، کافیه. اون که در شهوت زیست میکنه هرچند که زنده باشه باز هم مرده است. شما نمیتونید برخیزید. ممکنه محبوب ترین دختر مدرسه یا دانشگاهتون باشید، ممکنه محبوب ترین دختر در جمع خودتون باشید، ممکنه خوشبوش ترین دختر در کشور باشید و حتی زیباترین باشید، ممکنه برای شوهر خودتون حکم بت رو داشته باشید، ممکنه همه این چیزها باشید که بسیار عالیه. ولی خواهر، به جز داشتن روح القدس در خودتون که حیاته، در پایان این راه کار شما تمومه. اهمیت نمیدم که شما چطور هستید، اینا چطور چیزاییه، یا شما چقدر محبوبید، چقدر زیبا یا چقدر زشت. اگر حیات ابدی رو یافته باشید تا ابدالآباد زیست خواهید کرد. وقتی که ماه و ستاره از بین رفته باشه، زمانی که جهان و کوه‌ها در هم پوشیده شده باشن و تمام جهان مثل مرد مستی که شب‌ها به خونه میاد از نظم خود خارج بشه، ستارگان دیگه ندرخشن و آسمان فرو بریزن، ماه به خون مبدل بشه و خورشید از شرم روی خودش رو پنهان بکنه، وقتی اومدن پسر انسان را ببینید، شما در عدالت عیسی مسیح خواهید درخشید و مانند روزگار جوانی خود از قبر بیرون میاید. یک زن زیبا که همسر خود را برگیره و تا ابدالآباد زیست کنه و در تمام اعصار ابدی حیات داشته باشید. این چیزیه که روح القدس به خاطرش فرستاده شد. اگه کمترین کشیشی احساس میکنید اون را رد نکنید. روح القدس چیه؟ خدا در شما. برای چیه؟ برای ادامه کار او در میان قوم او، تا کلیسای اون رو جمع کنه، تا کلیسا در این دوران به جایی برسونه جلوتر و فراتر از لوتری، متدیست و پنتیکاست، و آوردن به جایی که به فرزند خوندگی و روبوده شدن برسه، که وقتی این بخش از کلیسا، وقتی روح در بین این کلیسا حرکت میکنه، خواهد برخاست و فدیه شدگانی که این روح رو لمس کردن رو پیش خواهد آورد. تمام اون لوتری هایی که با تمام اون نور عادل شمردگی اونجا ایستاده بودن، متدیست ها که بر زمین می افتادن و روح اونها رو به تقدس آورده بود، اون پنتیکاستی هایی که اونها رو یاوگو می خواندن و در آن روز از نظر خدا در عدالت ایستاده بودن، درست به همون صورتی که کتاب مقدس در اینجا قرار داره، اگر به خادم بودن من ایمان دارید، شما مرا نبی اون میخونید، ولی من خود رو چنین نمیخونم. ولی گوش کنید، به نام خداوند شما میگم، اونهایی که در مسیح هستند، خدا اونها رو در آمدنش با خود خواهد آورد. گر رستاخیز، تنها آنانی که در مسیح هستند. دوستان چطور میتونیم در مسیح باشیم؟ با یه اعتقادنامه در اون پیوند خوردیم؟ نه. از طریق دست دادن با یکدیگه وارد میشیم؟ نه. به یک آب همه ما تعمید یافتیم؟ خیر. با یک فرقه همه ما در اون سازمان یافتیم؟ خیر. اول قرنتیان 12:13، بلکه به یک روح، روح القدس، روح خدا، جمیع ما، همه ما، متدیست، باپتیست، لوتری، پرزبیتری، در نور گام برمی‌داریم، چنان که اون نوره، با یکدیگر مشارکت داریم و خون پسر و عیسی مسیح ما را از تمام بی‌عدالتی ها پاک خواهد نمود. به یک روح همه ما در یک بدن تعمید یافتیم و در اون فیض سهیم گشتیم. شما نمیتونید در داوری بایستید. هر که ما را بشنود و ایمان آورد، هیچ کس نمیتونه ایمان بیاره تا زمانی که روح القدس رو یافته باشه و به او که مرا فرستاده ایمان بیاورد، زمانی که روح القدس به قیام او شهادت داده، حیات ابدی اون وقت داره و هرگز داوری نخواهد شد، بلکه از موت به حیات منتقل شده. چی؟ هرگز داوری را نخواهید دید. شما داوری خود را همینجا میبینید. وقتی شما میگید من خوب نیستم، تعلیم من خوب نیست، خداوندا بر من وارد شو، من را در بر بگیر و من را هدایت کن، اهمیتی نمیدم که این دنیای دیوونه چی میگه. خداوندا به روح خودت من را هدایت نما. از داوری خودتون عبور کردید، پس شما داوری شدید و در عدالت او در آن روز مانند او در نامیرایی خواهیم ایستاد. فقط یک راه. چطور؟ به یک روح همه ما در اون بدن تعمید یافتیم. زمانی که شما در اون بدن هستید، الحال اون بدن داوری شده و شما او رو به عنوان استمالت گناهان خودتون پذیرفتید. شما میگید بله ابراهام، من این کار رو انجام دادم. زمانی که روح القدس میاد و به عنوان یک نشان شما رو مهر میکنه، آن روح را به بدن شما وارد میکنه. شما از راه های دیگه برمیگردید و یک خلقت جدید در مسیح عیسی هستید. شما از موت به حیات منتقل شدید، چیزهای کهنه درگذشت و شما در مسیح تازه شدید. او برادر و خواهر مسیح من، شما را تشویق میکنم که نگذارید این بیداری از شما بگذره. شما باید روح القدس رو بیابید. این چیه؟ روح خدا. برای چی؟ رهبری شما، هدایت شما، پر کردن و تقدیس نمودن شما، فراخوندن شما به کلیسا. کلیسا چیه؟ عبارت کلیسا به چه معناست؟ جدا شدگان، فراخوانده شدگان. میتونم الان در مورد اون موعظه کنم. بیگانگان، جدا از دنیا، بیگانگان و مسافران و ابراز این که ما هیچ شهر زمینی نداریم که آرزوی زیستن در اون رو داشته باشیم. خدای من، مثل ابراهیم، اسحاق و یعقوب، اون اونان در چادرها ساکن بودند و ابراز می داشتند که غریب و بیگانه هستند. ذریت وارث، وارث در اون زمان، پدر، وارث، ما ذریت ایشان هستیم و اونها در انتظار شهری بودند که سازنده و بناکننده آن خدا بود. آمین. اونها به دنبال اون بودن و امروز نسل اون هنوز به دنبال شهریه که خواهد بود. من میخوام برای این دنیا معادل سازی کنم، نمیخوام با این دنیا کاری داشته باشم، میخوام به دنبال شهری هستم که حیات ابدی رو یافته، جایی که خورشید هرگز غروب نمی کنه، جایی که دیگه پیری وجود نخواهد داشت، جایی که دیگه هیچ قبری در کنار کوها وجود نداره. دنبال شهری هستم که بنا کننده و سازنده یا خداست. تنها یه راه برای یافتن اون وجود داره. یک سنگ بزرگ بود که بدون هیچ دستی از کو جدا شد، در جهان غلطید و با دنیا برخورد کرد و در برابر اون مانند کاه و پوشال شد. اون سنگ مسیح عیسی، اون سنگ غلطان برای دنیا، سنگ تمسخر، سنگ لغزش کلیسا، اما یک سنگ پربها و سنگ زاویه برای ایماندار، سنگ اطمینان، سنگ آرامی، آرامی. میدونم که از موت به حیات منتقل شدم، جان من در آرامی است. بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم داد. یک نشانه، نشانه ای که بدی از اون سخن خواهند گفت، نبی به مریم گفت. این یک نشانه خواهد بود، حتما خواهد بود، ولی یک تضمین خواهد بود، یک محبت، یک رضایت خواهد بود. این چیزی خواهد بود که شما میدونید از موت به حیات منتقل شدید. برادر من، خواهر من، به عنوان برادر شما، به عنوان خادم شما در مسیح، بذارید تا با تمام قلب خودم شما را تشویق کنم. نذارید که این از سر شما بگذره، این رو در قلب خودتون بپذیرید و یک فرد شاد در جهان خواهید بود. به شما وعده ای رو نمیدم که میلیون ها دلار پول خواهید داشت. نه آقا، بعد از لو فکر کنم تعداد بیشماری از این وعده ها رو افراد دیگه دادن. میلیون ها دلار اگر مسیحی باشی پول به دست میاری و ثروتمند میشی. من هیچ قولی به شما نمیدم، من فقط این رو به شما وعده میدم. تنها چیزی که میتونم به شما وعده بدم نجاته. فیض او برای هر آزمایشی کافیه. افراد پنتیکاستی حتی آنچه را که داشتن رو نمیخواستم. حالا صحبت از میلیونرها میکنه. خوارانجی، اونا آنچه را که داشتن نمیخواستن. دوست دارم یکی از این روزها بشنوم که شما و گرتی، اون کجاست؟ سرود زمان بازگشت به وطن رو میخونید. تا اون زمان خیلی از این افراد از اون مرز عبور کردن. اونا طالب پول نبودن. چرا که پتروس گفت مرا زر و سیم نیست، لیکن آنچه دارم به تو میدم. ای دوستان، و من آن شب اون رو میگم، شادی، محبت و خوشی که من در مسیح و قیام او دارم، چنان که خود دارم، به شما تقدیم میکنم. به عنوان فرزندان خدا به شما پیشکش میکنم. و اگر شما خدا شما رو میخونه، بیایید و در کنار صلیب بمونید. وقتی فردا شب به اینجا میایید، میخوایم برای شما دعا کنیم و بر شما دست بگذاریم. این فرمان کتاب مقدسه، برای روح القدس بر اونها دست بگذارید و بعد ما میخواییم شما به خانه خودتون میروید. اگر شما اونجا بمونید در طول تعطیلات تا اولین روز سال و یا تا زمانی که تعطیلات هست، هر آنچه که ما فردا شب خواهیم آموخت اینه که کتاب مقدس نشون میده اون چه که باید بیاد خواهد اومد و زمانی که بیاد دیگه روح ناپاکی نیست. میدونی که از موت به حیات منتقل شدید. شما در مسیح یک خلقت جدید هستید. زنگ شادی در آسمان به صدا در خواهد آمد. برادر اوتال، دارم به شما میگم که شما رو شعله‌ور خواهد ساخت. اینجا یه نفر نشسته، برادر محسن که یه گانگستر بوده با سلاحی در کمر خودش و هر گونه گوشه دنبال کسی بوده که مغزش رو متلاشی کنه. حالا ببین چه اتفاقی افتاده. یه روز نگاه کرد، به حیات ایمان آورد و در اون گام گذاشت. اون جلسات من رو دنبال کرد، اون آدم بیچاره که غذایی برای خوردن نداشت و شبها گرسنه و تشنه کنار چادر روی بوته‌ها می‌خوابید. یک روز روح القدس اومد. او برادر من، اون شما رو تبدیل کرد، نکرد؟ حیات رو آورد و موت رو دور کرد، تنفر رفت و محبت جای اون رو گرفت، ستیز دور شد و حیات جایگزین اون شد. بارها و بارها و بارها به اینجا نگاه کنید، زنگ شادی در آسمان نواخته میشه. به هیچ روشی نمیتونم اون رو باز بکنم. گوش کنید، اگر شما به عنوان خادم خدا به شهادت من و اونچه که تلاش کردم از کتاب مقدس نشان بدم که درسته ایمان دارید و اگر کلام من در این مورد اندکی عجیب به نظر میرسه، به تصویری که جهان علمی اون رو برداشته بنگرید، به میوه آن ستون آتشی که بنی اسرائیل رو رهبری کرد، به میوهی که ثمر می‌آورد نگاه کنید. ببینید که چی کار میکنه، ببینید که اون چی میگه. این من نیستم که صحبت میکنم، این اونه که از طریق شما صحبت میکنه. میبینید؟ این من نیستم که رویا میبینم، این اونه که از طریق شما سخن میگه. این من نیستم که بیماران رو شفا میدم، این اونه که در شما بیماران رو شفا میده. این من نیستم که موعظه میکنم، من کلام رو نمیدونم، ولی اون میدونه. همینو بس. این چیزیه که هست و سخن فرشته خدا امشب در این ساختمونه. همین جا در این ساختمونه. چقدر اون رو دوست دارم. حالا چند نفر میخوان که روح القدس رو دریافت کنن؟ الگوهای زندگی خودمون رو نگاه کنیم. چند نفر هنوز روح القدس رو نیافتن و میخوان دست بلند کنن و بگن بعد ابرانم از صمیم قلب میخوام روح القدس رو بیاورم؟ هر جا که هستید خداوند بهتون برکت بده. چند نفر از شما که روح القدس رو یافتید میخواید تو مانند شاگردان در باب 4 اعمال رسولان باشید و بگید او خداوند، خداوند دست خود را به شفا بلند کن و در نام فرزند قدوس خود عیسی آیات و معجزات را آشکار ساز و به من شهامت، محبت و صحبت و پوری تازه را عطا کن. بله، دست منم بلنده، خدایا این را به من عطا کن. سرهای خود را با نهایت خلوص خود خم کنیم و هر یک خواست خود را در قلب خیش حفظ کنیم. خداوند عیسی، این جلسه رو بعد از مشارکت حول محور کلام و روح القدس به اتمام میرسونیم، چنان که اون ما رو مبارک ساخته و ما رو به روغن کلام خیش تطهین نموده. اینجا خادمینی هستند، مردانی که با زندگی خود شهادت میدن که چشیده و دیدن که خدا نیکوست. حالا میدونیم که روح القدس چیه. وعده خدا، حیات ابدیه برای تمام کسانی که ایمان بیارن. و میدانیم که روح القدس روح عیسی مسیح بود که باز فرستاده شد و امروز او در ماست، چنان که خدا در آن ستون آتش بالای سر ما بود. او در یک جسم با ما راه رفت، با جسمی که امانوئیل یعنی خدا با ما خونده شد، و اکنون اون توسط روح القدس در ماست، خدا در ما. عیسی گفت در آن روز خواهید دانست که من در پدر هستم و شما در من هستید و من در شما هستم. در آن روز خواهید دانست، زیرا اکنون در دنیای تاریکی هستید، ولی در آن روز خواهید دانست. پدر این نمیتونست کامل و آشکار بشه، زیرا اون وقت دیگه چیزی برای ایمان نداشتیم، ولی تمام اعمال خدا به ایمان کنترل میشه و با ایمان به کلام تو، با گواه روح القدس که میدانیم الان هست، میطلبم تا هر جان گرسنه‌ای در این مکان از روح القدس پر بشه. کسانی که گرسنه اون هستن و اون رو ندارن، خداوندا چنان که فرمودیم، خوشا به حال شما گرسنگان و تشنگان، زیرا سیراب خواهید شد. به ایشان گفتیم این یک وعده است، این گرسنگی یک برکته. شما مبارک شدید تا بدونید که خدا به شما سخن گفته، زیرا گفت هیچ کس نزد من نمیاد مگر آنکه پدر او را به من داده باشه. خداوندا اونانی که در اینجا کهنه‌کار هستند دست میگذارن. او خداوندا به ما قوت بده، به ما قوت بده تا دست فرزند قدوس تو عیسی بلند کرده بشه، تا آیات و معجزات انجام بشه، تا یک خدمت عظیم باشه، عظیمتر از اون چه که تا به حال بوده. به ما محبت و شهامت بده تا با قوم سخن بگیم. این را عطا کن خداوندا، در همه چیز با ما باش. این را در نام عیسی می طلبیم، آمین. فردا شب خداوندا باشه تا اون نسیم قدرتمند این ساختمون رو فرا بگیره، تا مثل پنتیکاست دیگه ای باشه، بنیاد گذارده شده، همه چیز مهیاست، گوساله های پرواری ذبح شدند، بره‌ها ذبح شدند و میزها چیده شده، میهمانان دعوت شدند. او خداوندا، فردا یک یوبیل از پنتیکاست رو به این مکان بفرست و هر جایی رو به تعمید روح القدس پر کن، عطا کن ای خداوند. این رو در نام عیسی می طلبیم، آمین. چیزهای زیادی خواهیم آموخت، چنگی از طلا خواهیم داشت، شاید از هزاران رشته، میخوانیم و میسراییم و در آن وجد میکنیم. بره اشک ما را خوش خواهد نمود، ما وطنی نداریم، وطن ما به وطن باز می‌گردیم.